بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام داریم. تسلیت میگیم خدمت شما ایام سوگواری و عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها و ایام شهادت ایشون رو خدمت همه شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. میهمان منازل شما شدیم چون دوشنبه شبهای گذشته با برنامه نگاهی به کتاب گفتگوی آرام یا الحوار الهادئ. همگونه که مستحضر هستید و هفته های گذشته هم خدمت شما عرض شد، اخیراً در نقاط مختلف کشور ما کتابی منتشر شده و پخش گردیده با عنوان الحوار الهادئ یا ترجمه گفتگوی آرام، که نویسنده این کتاب جناب دکتر قامدی ادعا کرده بود این کتاب شامل تمامی مناظرات کتبی، شفاهی و هر نوع مناظره‌ای که با حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی داشتن میباشه. از آن رو که در این کتاب دست برده شده و تحریفاتی صورت گرفته از دو تن از شاگردان بزرگوار حضرت آیت الله حسینی قزوینی دعوت کردیم تا از محضرشون استفاده کنیم و در خصوص این کتاب به گفتگو بنشینیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسمی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی. خدمت هر دو مهمان بزرگوار عرض سلام دارم. از اینکه دعوت ما را پذیرفتند تشکر میکنم. از جناب ابوالقاسمی خواهش می‌کنم فتح بابی بفرمایید. انشاءالله در خدمت آقای یزدانی هم خواهیم بود.
بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. خدمت همه بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن سال روز شهادت جانگزاز حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت قلب نازنین امام زمان و همه بینندگان محترم این شبکه عرض تسلیت و تعزیت دارم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید و به برنامه خودتون ان شاءالله بتونید از محضر شما استفاده کافی ببرید. جناب آقای یزدانی در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي الحر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود صل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرزية المرزية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكثور ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانت و همچنین شما مجری محترم. شهادت مظلومانه صدیقه شهیده رو خدمت حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و تمامی پیروان اون حضرت تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری های همه عزاداران مورد قبول درگاه الهی قرار بگیرد. در خدمت شما.
خیلی متشکرم از اینکه به برنامه خودتون تشریف آوردید. من خدمت بینندگان این عرض داشته باشم که ما در هفته های گذشته بحثمون در خصوص تهمتی است که نسبت به حضرت پیامبر اکرم از برخی از صحابه صورت گرفت و این که به پیامبر تهمت هذیان زدن و ادعای دکتر قامدی را هم که در خصوص این که ادعا کرده بود کسی که همچین تهمت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زده از اولون السابقون هست و از آیه اولون السابقون استفاده کرده بود، پاسخ اون رو اساتید بزرگوار دادن و بهش اشاره کردن و نقد و بررسی شد که در نهایت حرف خودشون رو با حرف خودشون رد کردن. در واقع امروز از محضر آقای یزدانی من میخوام در خصوص بیعت رضوان سوال کنم که اصلا اصل بیعت رضوان رو تا یه مختصری بهش اشاره بفرمایید، و اینکه ادعای اهل سنت و تمسک به این آیه برای تبرئه قائل همچین سخنی چگونه است، و خصوصا دکتر قامدی چگونه ادعا میکنه که وسیله این بیاد حالا خلیفه دوم رو تبرئه کنه، و پاسخ شیعیان و خصوصا جناب دکتر آقای قزوینی چیست به این ادعا و این استدلالی که اونها داره؟
خب یکی از آیاتی که اهل سنت و به ویژه وهابی ها برای اثبات عدالت تمام اصحاب به اون استناد میکنن همین آیه بیعت رضوان هست، که و همچنین حتی بعضی از وهابی ها برای تبرئه خلیفه اول و دوم از کارهایی که انجام دادن، مثل قضیه تهمت هذیان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که قضیه رضیت الخمیس باشه، قضیه شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، به این آیه استناد میکنن و ادعاشون این هست که خداوند از ابوبکر و عمر راضی شده، از اونها راضی است و این رضایت دائمی است و تا قیامت هم خواهد بود، در قیامت هم از اونها راضیه. کسی که خدا از اونها راضی شده چگونه امکان داره که به پیغمبر تهمت هذیان زده باشه، یا به خانه رسول خدا، خانه دختر رسول خدا حمله کرده باشه، دختر رسول خدا رو به شهادت رسونده باشه و از این حرفهایی که اینها میزنن. خب میگن اینها ادعا میکنن که اگر این تهمت ها رو ما به ابوبکر و عمر بزنیم با این آیه بیعت رضوان در تضاد هست، چون در این آیه خداوند رضایت دائمی خودش رو اعلام کرده. خب البته این که ادعا میکنن که همه صحابه عادل هستن و بعد به این آیه استناد میکنن، خب خیلی ناشیانه است و خیلی ضعیف هست. تعداد زیادی از علمای اهل سنت به این آیه برای اثبات عدالت تمام اصحاب استناد کردن، که من یکی دو نمونه از علمای اهل سنت رو براتون بخونم. مثلا آقای علاءالدین بخاری متوفای 730 در کتاب کشف الاسرار ادعا میکنه: وعلم ان عامه السلف و جماهیر الخلف اتفقوا على عدالت جمیع الصحابه. میگه تمام گذشتگان و تمام آیندگان اتفاق دارن بر عدالت اصحاب. دلیلش چیه؟ لان عدالتهم ثبت بتعدیل الله اياهم و ثنائه عليهم. میگه خداوند عدالت اونها رو ثابت کرده، بعد به آیات از قرآن کریم استناد میکنه، از جمله و قوله جل ثناؤه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره تا آخر آیه. این آقای علاءالدین بخاری هست، متوفای 730، کتاب کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البزدوی، جلد دوم صفحه 559. ابو مظفر سمعانی متوفای 489 یکی دیگه از علمای اهل سنت هست، که در کتاب قواطع الادله فی الاصول ایشون میگه: و جمیع الصحابه قد عدلهم الله. خداوند تمام صحابه رو عادل دونسته و عدالت اونها رو ثابت کرده. دلیلش چیه؟ و قوله تعالی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك که تحت الشجره. این در کتاب قواطع الادله فی الاصول جلد اول صفحه 2363 مال آقای ابو مظفر سمعانی هست. عزالدین ایجی عالم مشهور کلامی اهل سنت در کتاب المواقف، که از مهمترین کتابهای علم کلام اهل سنت هست، ایشون هم ادعا میکنه که طبق این آیه ما حق نداریم به هیچ یک از صحابه بی احترامی کنیم. المقصد السابع انه یجب تعظیم الصحابه کلهم. مقصد هفتم این هست که واجب هست که ما تمام اصحاب رو تعظیم کنیم. والکف عن القذف فیهم لان الله سبحانه و تعالی عظمهم و اثنا علیهم. بعد استناد میکنه به آیاتی از جمله و قوله لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحتش شجره. کتاب المواقف عزالدین ایجی جلد 3 صفحه 643. ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه، دیگه عالم خیلی بزرگه و واقعا آدم تعجب میکنه که اینها یک ذره اگر تدبر کنن در آیه چگونه استدلال میکنن به عدالت همه اصحاب به آیه بیعت رضوان. حالا دلیلش رو خواهیم گفت. ایشون در کتاب الاصابه همون اول کتاب جلد اول صفحه 10 بحث عدالت صحابه میگه: الفصل الثالث فی بیان حال الصحابه من العداله. اتفق اهل السنه على ان جميع ان الجميع عدول. همه اهل سنت اتفاق دارن که تمام صحابه عادل هستن. ولم یخالف فی ذلک الا شذوذ من المبتدع، فقط آدم های کمی مثلا بی ارزشی مثلا چند نفری که اهل بدعت هستن میگوین که بعضی از صحابه عادل نیستن. بعد استدلال میکنه به آیات از قرآن کریم، آیه سابقون الاولون که هفته پیش جوابشو دادیم، و آیه و قوله لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تا آخره آیه الاصابه جلد اول صفحه 10. خب این استدلال علمای اهل سنت، میگن تمام صحابه عادله. چرا؟ چون خداوند از اونها در بیعت رضوان راضی شده، در حالی که در بیعت رضوان چند نفر از صحابه بودن؟ خود علمای اهل سنت هم اکثرشون تصریح کردن که 1300 تا 1600 و اکثرشون هم گفتن 1400 نفر در بیعت رضوان حضور داشته.
آیه بله، این بیعت رضوان چه سالی صورت گرفته؟
در سال ششم به سر هست. بله،
در هجرت همه از اصحاب که اومدن تا
بله. خب اون زمان 1600 نفر بیشتر نبودن، کل صحابه رو میشمردن. خب اکثر صحابه رو برد پیغمبر با خودش. بعد از اون وقتی پیغمبر از دنیا میره 120,000 نفر صحابی داره. 120,000 نفر صحابی عادله. چرا؟ چون هزار آیه درباره 1400 نفر نازل شده. اما اینکه 1400 نفر اینها بودن در صحیح بخاری هست، جلد 4 صفحه 1831 حدیث 4560 کتاب تفسیر باب از یبایعونه که تحت شهر زیل همین آیه. حدثنا قتیبه بن سعید فلان فلان عن جابر قال کنا یوم الهدیبیه 1400. از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده که ما در بیعت رضوان 1400 نفر بودیم. و در روایت دیگه هم نقل میکنه از براء بن عازب که رضی الله عنهما انهم کانوا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم الهدیبیه 1400 او اکثر. از براء ابن عازب نقل میکنه که ایشون میگفتن که ما در بیعت رضوان 1400 یا یک ذره بیشتر بودیم. حالا میگیم 1600 نفر، میگیم 2000 نفر، میگیم 10000 نفر، بیش از این که نبودن. دلیل اهل سنت، ادعای اهل سنت 120,000 نفره، ولی دلیلشون 1400 نفره طبق به اون اصطلاح آخوندیش و روحانی. دلیل اهل سنت اخص از مدعاست، یعنی ادعای اهل سنت عدالت تمام اصحابه، در حال بیعت رضوان 1400 نفر میشه. خب مطلب بعدی این هست که این آیه عدالت همون 1400 نفر رو هم ثابت نمی کنه. همون 1400 نفر رو هم ثابت نمی کنه. خب به صورت کلی ما در آیه درباره آیه بیعت رضوان سه گزینه رو میتونیم حداقل داشته باشیم. سه گزینه اصلا قابل تصور هست. گزینه اول این که خداوند از تمام کسانی که بیعت کردن راضی شده، این ادعای اهل سنت هست که خوندیم. دوم، تمام کسانی که در بیعت رضوان حضور داشتن مؤمن هم بودن، این ادعای دومه که نتیجه همون گزینه اول هست، که نتیجه پذیرش گزینه اول هست. هر کس گزینه اول رو بپذیره مجبوره گزینه دوم رو هم بپذیره. سوم، این که خداوند از تمام کسانی که بیعت کرده اند و مؤمن نیز بوده اند راضی هست، و آیه اینو ثابت میکنه و ما اینو قبول داریم، 100% هم قبول داریم. کسانی که بیعت کردن در بیعت رضوان با پیغمبر مؤمن هم بوده اند. خب این چیزیه که آیه قرآن کریم با کلمه رضی الله عن المؤمنین ثابت میکنه. خداوند قید میاره، خداوند در بیعت رضوان از کیا راضی شده؟ از مؤمنینی که بیعت کردن. خب شرط گذاشته اینجا، قید گذاشته. اگر خداوند از همه بیعت کنندگان راضی بود، خب میگفت لقد رضی الله عن الذین یبایعونک تحت الشجره، یه قیدی عن المؤمنین رو نمی آورد. مؤمنین، کلمه مؤمنین اینجا معنای بیهوده نداره، بیخود نیست و نقش داره، و نقشش هم این هست که ثابت میکنه کسانی که مؤمن بودن و بیعت کردن خداوند از اونها راضی شده. خب بنابراین کسانی که در بیعت رضوان حضور داشته و جزء منافقان بودن، طبق اعتراف همه علمای اهل سنت و اجماع شیعه و سنی، کسانی در بین اصحاب بودن که جز منافقین بودن، آیا خداوند از اونها هم راضی شده؟ مثل عبدالله ابن ابی که حالا در ادامه مدارکش رو دوست عزیزمون آیه ابوالقاسم ان شاء الله عرض خواهند کرد، آیا خداوند از او هم راضی شده؟ قطعا خیر، خداوند فقط از مؤمنینی که بیعت کردن راضی شده. همچنین کسانی در همون بیعت رضوان در نبوت رسول خدا شک داشتن، که خود خلیفه دوم در کتاب‌های اهل سنت با سند صحیح نقل شده که میگفت ما شککت منذ اسلمت الا یوم اذین. خود عمر میگفت من در بیعت رضوان در نبوت رسول خدا شک داشتم، شکی که تا امروز اینجوری شک نکرده بودم. و بعد هم روایاتی میاره که من بعدم توبه کردم و چی کردم. به هر حال در بیعت رضوان اون زمانی که خداوند از بیعت کنندگان راضی شده ایشون اهل ایمان نبودن، پس شامل حال جناب خلیفه نمیشه. و کسانی رو که در اونجا ایمان واقعی نداشتن همین قید کلمه المؤمنین خارج میکنه
برای اینکه ادعای اونها رو باطل.
بله، نتیجه ما این شد که اولا شامل همه صحابه نمیشه، ثانیا عدالت همین ادعا رو هم ثابت نمیکنه، فقط عدالت کسانی رو ثابت میکنه که مؤمن بودن و بیعت هم کرده اند. بله،
خیلی متشکرم. دیگه خلاصه جواب رو خود جناب آقای یزدانی اشاره کردن و ما هم استفاده کردیم. پس کلن یه همچین استدلالی برای کل ادارت کل صحابه باطل هست و خود اشخاصی رو هم که بخوان به وسیله این ابره کنن هم برای این هم باطله و کفایت نمی کنه. خب خیلی متشکرم از شما. جناب آیه ابوالقاسم اشاره شد که بالاخره آیه رضوان همه اصحاب رو شامل نمیشه، بالاخره 4 سال مونده تا رحلت پیامبر. حالا سوالی که ما داریم نهایتا این بیعت حد اکثر در مورد کسایی که در زیر اون درخت با پیامبر بیعت کردن. حالا بحث سر اینه، یک دلیل دیگه ای حالا غیر از آل مؤمنین که جناب آیه یزدانی اشاره کردن، آیا دلیل دیگه هم داریم که تمام اون کسایی که اونجا بودن مؤمن نبودن و اون ایمان کامل رو نداشتن؟
بله، این که شما فرمودین تصریحات علمای اهل سنت در این باب که کسانی که در اونجا حاضر بودن گروهشون منافق بودن،
درست،
و بیعت هم کردند، هم منافق بودن و هم بیعت کردند، بنابر این نشون میده که مقصود از المؤمنین اینست که هر کس اونجا بوده مؤمن بوده. و اگر خدا میخواست بگه همه شما مؤمن هستین، میفهمود لقد رضی الله عنکم الذین بایعتم یا عنکم المبایعین عنکم المؤمنین. چطور خدا تو آیه اهل بیت آیه تحتیل میگه لقد یرید الله ولیات و عنکم الرج اهل البیت، مخصوص مشخص میکنه. اینجا میتونم خداوند از شما راضی شد المؤمنین، شما که همه مؤمن هستید. چرا خدا اینطور نگفته؟ حالا جدا از این بحث، خود علمای اهل سنت تصریح کردن که در اونجا منافقین هم حاضر بودن. به خاطر اینکه دوستان جلسه قبل با ما تماس گرفتن گفتن مطالبی که مطرح میکنید مدارکش رو ما در دسترس نداریم، اگر میشه تصاویر کتاب ها رو هم بگذارید. لذا ما تصاویر رو آماده کردیم، اگر لطف بکنن
دست شما
تصویر مانیتور ما رو نشون بدن تا تصاویر کتاب ها رو هم با مدرک نشون بدیم به عزیزان بیننده و مشاهدین محترم. یکی از مطالبی که علمای اهل سنت گفتن راجع به حضور عبدالله ابن ابی سلول یا عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه در بیعت رضوان. دیگه از او منافق تر اهل سنت سراغ ندارن.
حالا هرچی نفاق سر او خالی
بله. ما اولا ثابت کنیم هر کسی در بیعت رضوان حاضر بوده از بیعت کرده، هر کسی در بیعت در صلح حدیبیه حاضر بوده بیعت کرده. این آقای مسلم نیشابوری گفته، چون فرموده تمام حاضرین در صلح حدیبیه غیر از یک نفر آقای جد ابن قیس انصاری با رسول خدا بیعت کردن. این متن عبارت ایشونه، از جابر ابن عبدالله نقل میکنه. کم کانو یوم الحدیبیه، چند نفر بودن در روز حدیبیه؟ قال کنا 14 14 تا 100 تا میشه 1400 نفر. فبایعناه، با پیغمبر بیعت کردیم. و عمر آخذون بیده تحت شجره، خلیفه دوم دست پیامبر رو گرفته بود زیر درخت. و هی سمره، این درخت درخت موز بود. فبایعناه غیر جد ابن قیس الانصاری، همه غیر از یک نفر بیعت کردن. هر کسی در صلح حدیبیه حاضر بود غیر از یک نفر که آقای جد ابن قیسه بیعت کرد. اختبه تحت بطن بعیره، برای اینکه بیعت نکنه رفت زیر شکم شطورش قایم شد. این تصویر صحیح مسلم، جل صحیح مسلم. و این هم صفحه مورد نظر. صفحه مورد نظر در صحیح مسلم صفحه 775 از جلد چاپ یک جلدی کتاب الاماره روایت شماره 1856. اینم بزرگترش میکنیم تا متن به صورت کامل مشخص بشه. میگه همه بیعت کردیم غیر از جد ابن قیس. البته خود آقای این آیه جد ابن قیس یک توضیح خاصی داره. اهل سنت میگن آیه عدالت همه صحابه رو ثابت میکنه. یکی از صحابه اونجا بوده خودش بیعت
نکرده.
راجع به این چی میخواید شما بگید آیه جد ابن قیس؟ این جد ابن قیس همون کسی است که در مورد او آیاتی نازل شده و او رو توبیخ کرده. و من هم من یقول اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. این آیه به گفته علما ارشاد بوده اون نازل شده. حالا به این کار نداریم، ایشون بیعت نکرده. اما آقای ابوالفدا هم در تاریخ همون حرف صحیح مسلم رو میگه، میگه تمامی مسلمانان حاضر در صلح حدیبیه غیر از یک نفر بیعت کردن. این متن عبارتشه: فبا یا رسول الله علیه السلام الناس، پیغمبر با مردم بیعت کردن، حتی یک نفر هم از مسلمان ها تخلف نکرد غیر از جد ابن قیس که در پشت شطرش قایم شد. این تصویر جلد کتاب تاریخ ابوالفدا. این صفحه اول این کتاب، المختصر فی اخبار البشر لابوالفدا.
بله.
و این هم متن صفحه 174 این کتاب: و دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى البیعه فکانت بیعت الرضوان تحت الشجره. بیعت رضوان در زیر درخت انجام شد. و کان الناس یقولون بایعهم رسول الله علی الموت. مردم میگفتند که پیغمبر میخواد ما بیعت کنه تا اینکه حتی اگر کشته شدیم هم دست از راه بر نداریم. اما جابر میگفت نه، ما بیعت کردیم که فقط فرار نکنیم. پیغمبر با مردم بیعت کردن. ولم یتخلف احد من المسلمین الا الجد ابن قیس. بقیه همه با پیغمبر بیعت کردن. پس تا اینجا ثابت شد هر کس در بیعت رضوان بوده با پیغمبر بیعت کرد غیر از یک نفر. حالا ببینید عبدالله ابن ابی رئیس منافقین هم در بدر و در بیعت رضوان حاضر بوده. می‌فرماید مشرکین به عبدالله ابن ابی در روز فتح و در روز صلح حدیبیه گفتن ما به پیامبر اجازه نمیدیم بیاد حج به جا بیاره، اما با تو رفیقیم، می‌ذاریم تو بیای، چون او هم در گروه مسلمان‌ها بود. ولکن نادر لک. فقال لا ان لی فی رسول الله اسوه حسنه. فشکر رسول الله صلی الله علیه و سلم له ذلك و اکراما لابنه. به همین دلیل پیغمبر از او تشکر کردن، شکرگزاری کردن. و فی هذا، این روایت تصریح می کند به ان ابن ابی، عبدالله ابن ابی، کان مع المسلمین فی بدر و فی الحدیبیه، همراه مسلمان ها بود در بدر و در صلح حدیبیه. تصویر جلد اول کتاب سیره حلبیه یا انسان رایون فی سیرت الامین المأمون، تصویر جلد اول کتاب. و این تصویر صفحه مورد نظر صفحه 448 بزرگتر میکنم تا تصویر واضح بشه. و قال له المشركون يوم الحديبيه انا لا ناذن لمحمد. مشرکین گفتن ما به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اجازه نمیدیم بیاد حج به جا بیاره، به بقیه مسلمان هم نمیذاریم. ولکن ناذن لک، فقط تو رو اجازه میدیم، از بین مسلمان تو حق داری بیای. فقال لا، گفت نه من نمیام. ان لی فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر هم از این کار تشکر کردن، او رو اکرام کردن، پسرش هم اکرام کردن. بعد خود آقای حلبی میگه این روایت تصریح داره به این که عبدالله ابن ابی در بدر، چون قبلش هم مطلبی نقل میکنه، در بدر و در صلح حدیبیه حاضر بوده. خب آقا شما میگید ایشون رئیس منافقین است، در صلح حدیبیه هم
حاضر
بوده، بیعت هم که کرده، به اقرار خودتون همه کسایی که حاضر بودن بیعت کردن، پس این آقا میشه اهل بهشت. ما تعجب میکنیم از اهل سنت چطور ادعا میکنن همه یا حاضرین بهشتی هستن با اینکه خودشون این مطلب رو قبول ندارن؟ رئیس منافقین مدینه در سال حدیبیه بوده، بیعت کرده. شما چطور میگید آقا جزء بهشتی به حساب میاد؟ اینها نکاتی است که اهل سنت پاسخی براش ندارن. جدای از این مطلب فقط این موارد نیست، سندهای بسیار زیاد داره حضور آقای عبدالله ابن ابی در صلح حدیبیه. از قدیمی ترین مسائل، البته خب حالا واقعی رو شاید بگن معتبر نیست، اما چون خیلی قدیمی ذکر میکنیم، آقای واقعی در المغازی جلد 2 صفحه 93 این رو نقل کرده. همین طور سیره حلبیه که عرض کردیم، سیوتی در الدر المنصور جلد 8 صفحه 177 2 سند برای این مطلب میاره. ابن حزم در المحلا صفحه 209 1 سند برای همین مطلب میاره. المحلا جلد 11 صفحه 209 چاپ لجنة احیاء التراث العربی. آقای عینی در عمدت القاری جلد 8 صفحه 54 اشاره به همین مطلب میکنه و روایت‌های قبلی رو ذکر میکنه و یک روایت آخه در بخاری مانده که پیغمبر موقعی که عبدالله ابن ابی رو دفن کردن یه مقدار احترام بهش گذاشتن، نگفته برای چی. در شرح علت این احترام این روایت رو ضمیمه میکنه، میگه این مطلب بوده که پیغمبر موقع دفن او با اینکه منافق بود احترام بهش گذاشتن. این نکته است. بله، خب اینا مصادری است که اهل سنت برای این مطلب نقل کردن. جدای از این مطلب، علمای اهل سنت اعتراض خلیفه دوم رو هم به پیامبر نقل میکنن در صلح حدیبیه. خب اینو میخواید چیکار بکنید؟
یعنی صرفا این اعتراضات فقط در روز آخر هم نبوده؟
فقط در همونجا نبوده، اعتراضات فراوانی خود علمای اهل سنت از خلیفه دوم در صلح حدیبیه نقل کردن. من چند عبارت از علمای اهل سنت برای شما نقل میکنم، از جمله روایتی که آقای بخاری نقل کرده از ابی وائل. میگه در صفین بودیم، سهل بن حنیف فلان شد، ایها الناس اتهموا انفسکم، مردم دیگران رو متهم نکنید، خودتون رو متهم بکنید. هر وقت مطلبی نفهمیدید نگید فلانی اشتباه کرده، بگید شاید من اشتباه میکنم. ما با پیامبر روز حدیبیه بودیم و اگر میدیم جنگی میجنگیدیم، اما عمر آمد پیش پیامبر، فجاء عمر بن الخطاب فقال یا رسول الله الستنا علی الحق لهم علی الباطل، ما نیستیم که بر حقیمون و بر باطلن. پیغمبر گفت چرا؟ گفت مگه کشته های ما بهش نمیرن، کشته های اونا جهنم؟ گفت چرا؟ قال فعلا ما نوت دنیا فی دیننا، برای چی ما اینجا ذلیل باشیم؟ چرا میخوای با اینا بیعت بکنی؟ انرجعو، ما برگردیم، ولما یحکم الله بیننا، هنوز خداوند بین ما حکم نکرده جهاد بکنی. این کارا چیه پیغمبر میکنی؟ چرا میخوای بنا سوال کنی؟ باید بریم به جنگی.
یه اعتراض واضحه
پیغمبر. پیغمبر فرمود ابن الخطاب انی رسول الله، من پیامبرم، این حرفا چیه میزنی؟ ولن یضیعنی الله ابدا، خدا هیچگاه منو رها نمیکنه، من هر کار کنم درسته. بعد آیات دیگه نازل شد و پیغمبر گفتن خود این صلح هم فتح به حساب میاد. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1162 حدیث 3011 کتاب الجهاد و سیر باب و اسم منعا حدث ام غدر. باز در روایت دیگر خود آقای بخاری در کتاب و تفسیر باب و اذی و بایونک نقل میکنه، میگه عمر حرف پیامبر قانعش نکرد، فرج هم متغیزن، دوباره عصبانی برگشت. فلم یصبر حتی جا ابوبکر، ابوبکر اومد، گفت ابوبکر مگه ما بر حق نیستیم؟ پس چرا اینطور؟ حرف پیامبرم قانعش نکرد. جالب تر اینجاست، آقای عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری، طبری در تفسیر، ابن حبان در صحیح، ذهبی در تاریخ الاسلام و دیگر علما با سند معتبر نقل کردند. فقال عمر ما شکک تو منذ اسلم تو الا یوم اذن. من از بعد از
بله
میگه من بعد از اسلامم تا اون روز شک نکرده بودم. شک به چی کرده؟ شک خلیفه دوم به چه چیزی بوده؟ هر چیزی شما خواستید بگید. شک به این که خدا پیغمبر رو رها میکنه با این که خدا گفته من پیغمبر رو رها نمیکنم. شک به این که پیغمبر گفته ما میریم پیروز میشیم، یعنی پیغمبر دروغ گفته یا اشتباه کرده. هر تفسیری شما برای این شک میخواید ارائه بکنید، مگر اینکه شک در اسلام خودش بگید کرده باشه یا در ایمان خودش. هر شکی به ماجراهای بیرونی برگرده اشکال به خلیفه دوم برمیگرده، یعنی یا پیغمبر دروغ گفته یا اشتباه کرده، یا خدا دروغ گفته یا خدا اشتباه کرده. از این فرض حاصل خارج نیستش.
یعنی اون روز شک کردم، رفتم شبیه قبر این حرف رو زدم. در بعضی از مصادر دیگه روایتی رو نقل کرده از جمله ابن حبان که میگه من خودم فهمیدم کارم خیلی بد بوده، بعدن متوجه شدم این کار بسیار بده. فعملت فی ذلک اعمالا، یعنی فی نقض الصحیفه، من رفتم بعد از این قضیه یه سری کارهای انجام دادم تا این گناه از پروندم پاک بشه. ابن حبان نقل کرده در صحیحش
با وجود اینکه پیامبر به او میگه این کار درسته، باز میگه گناه.
جلد 11 صفحه 224. باز جالبتر این که البته آقای واقدی نقل کرده، از خلیفه دوم نقل میکنه، میگه اینقدر شک کردم که اگر من یاورانی داشتم بر پیامبر شورش کنیم میکردم.
لا لا
ولو وجد تذاک الیوم شیعتن تخرج عنهم رغبتن عن القضیه لخرجتو، اگر من یاورانی داشتم که میتونستیم مخالفت کنیم با کار پیامبر این کارو میکردم. وقد والله لقد دخلنی یوم اذن من الشک حتی قلت فی نفسی لو کننا مئت رجل علا مثل رأیی ما دخلنا فی عبدا، با خودم گفتم اگر 100 نفر مثل من نظر داشته باشن وارد رأی پیامبر رو قبول نمیکنیم. این یک روایت دیگه. باز در جای دیگه آقای احمد ابن حنبل نقل کرده، میگه من میرفتم روزه میگرفتم، صدقه میدادم، بنده آزاد کردم، نماز خوندم، تا این که به خاطر اون عبارتهایی که اون روز پیامبر گفتم مورد عقاب قرار نگیرم. این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ خود اهل سنت بیان برای ما تفسیر بکنن. البته علمای اهل سنت هم تصریح به صحت این روایت کردن. صالحی شامی در کتاب سبل الهدى جلد 5 صفحه 53 میگه کما فی صحیح والله ما شکرت منذ اسلمت الا یوم اذن، قسم به خداوند از وقتی که اسلام آوردم تا اون روز شک نکردم، اون روز شک کردم. و جعل یرد علی رسول الله الکرام، هم حرف پیامبر تکرار میکرد. بعد صحابهش اعتراض کردن که این حرفا چیه میزنی، خود صحابه بهشون برخورد. خب از یک طرف شما دیدید که منافقین در بیعت رضوان حاضر بودن بیعت کردن، از طرف دیگه خلیفه دوم میگه من خودم اونجا شک به نبوت پیامبر یا به حرفای پیامبر کشیدم، که اینو باز برمیگره به شک به نبوت پیامبر، فرق نمیکنه. شک به در حرف پیامبر یعنی شک در نبوت پیامبر، یعنی پیامبر احیا اشتباه کرده، دروغ میگفته دیگه، معصوم نیستش. بنابراین کسانی در اونجا با پیامبر بیعت کردن که در همونجا ایمانشون متزلزل بوده. خودتون تصریح کردید منافق با پیغمبر بیعت کرده، اونم رئیس منافقین، و کسی هم که گفته من خودم در اونجا شک داشتم ایمانم کامل نبوده. چطور شما میگید هر کسی که در اونجا بوده مؤمن بوده؟ این رو خودشون باید پاسخگو باشن، اگرش از سوال پرسه چه پاسخ خواهند داشت؟
غیر از اینکه خود اون این آیه اصلا میارن در تبرئه شخصی که اونجا اون دوری گفته و در یوم
واقعا دیگه کار رو
سخن دیگه، یعنی واقعا عذر بدتر از گناه. خیلی متشکرم از بیانی که داشتید با حوصله و سیصدی که بیان کردید و زحمتی که کشیده بودین رو به تصویر و خیلی زیبا نشونه بینندگان دادید. از بینندگان خواهش میکنم یه تأملی بفرمایند، اتاق فرمان یه سری میزنیم، باز خدمت شما میه.
Shamsa ذکر عاشقانه تو می نهم سر بر آستانه تو.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و عرض تسلیت مجدد داریم به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. همچنان با برنامه نگاهی به کتاب گفتگوی آرام در خدمت شما هستیم. موضوعی رو که امشب از کارشناسان محترم برنامه استفاده کردیم و بهره مند شدیم در خصوص ادعاهایی است که اهل سنت در برای عدالت صحابه کردند و چیزهایی برای تبرئه خلیفه دوم از توهینی که به پیامبر در رضیت یوم الخمیس و بحث تهمت هزیان به پیامبر اکرم رو مطرح می‌کردیم. خب جناب آقای یزدانی، تا اینجا در خصوص بیعت رضوان صحبت شد و از محضر شما و حضرت حجر سامنسون آقای ابوالقاسمی بهره مند شدیم. در خود این آیه‌ای که اشاره داره به بیعت رضوان و صلح حدیبیه تصریح شده به اینکه خداوند از همه اونایی که اونجا بیعت کردن راضیه. این رضایت رو برامون روشن بفرمایید که آیا رضایت مقیده، یعنی شرط به یک چیزی شده، یا واقعا رضایت دائمی و مطلقه؟ بعد که این زحمت کشید برامون، اصلا خود این که پیامبر بر چه چیزی پیمان گرفته از بیعت کنندگان اونجا، این رو برامون لطف کنید روشن بفرمایید. بس آیا اصلا اونها به همین پیمان و این عهدی که بستن با پیامبر اصلا عمل کردن که ما خواهیم بگیم عادلند یا نه؟
بله، ادعای اهل سنت اینه که وقتی خداوند از کسی راضی بشه دیگه هیچ وقت از اون ناراضی نمیشه و رضایت خداوند تغییر نمی کنه و ممکن نیست که خداوند از شخصی راضی بشه و بعد تا آخر عمر از او ناراضی بشه. خب علمای اهل سنت به صراحت این مطلب رو گفتن. مثلا ابوبکر اسماعیلی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 371 هست، ایشون میگه و من اثبت الله رضاه عنه لم یکن منهم بعد ذلك ما یوجب سخط الله عز وجل. اگر رضایت خداوند از کسی ثابت بشه عمل از او سر نمیزنه، دیگه هرگز عمل از او سر نخواهد زد که این رضایت تبدیل به خشم و غضب بشه. این کتاب اعتقاد و ائمه الحدیث مال ابوبکر اسماعیلی متوفای 371 جلد اول صفحه 72 نقل شده. یعنی خداوند از اونها، از اون 1400 نفر حالا که راضی شده، دیگه هیچ وقت از اونها راضی نمیشه. و شما شیعه ها چرا از اونها راضی هستید و میگید او حضرت زهرا رو به شهادت رسونده، به خانه حضرت زهرا هجوم آورده، آتش زده و از این حرف هایی که هست؟ خب ما در پاسخ به این ادعا به 3-4 نقطه اشاره میکنیم و پاسخش رو خواهیم داد. اولا رضایت خداوند از بیعت کنندگان تا زمانیه که بر اون عهد و پیمانی که کردن باقی باشن. خداوند از اینها برای چی راضی شده؟ اصلا برای چی خداوند راضی شده از اینها؟ از اونها راضی شده برای این که در اونجا با پیغمبر پیمان بستند و اون عمل نیک رو انجام دادن. خداوند از همه اونها راضی شد. اما رضایت خداوند تا کی باقی هست؟ تا زمانی که بر اون پیمان و عهد خودشون باقی باشن. اگر عهد و پیمان خودشون رو بشکنن، قطعاً رضایت خداوند هم شکسته میشه و از بین میره و خداوند از اونها علت رضایت خداوند پیمان است که اونها بستن. وقتی پیمان بره، علت بره، معلول که رضایت خداوند هست هم قطعا خواهد رفت. خب این از آیه قرآن کریم هم قابل استفاده است که خداوند در همین سوره آیه 10 میفرماید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. اونهایی که پیغمبر، اونهایی که با تو بیعت کردن، در حقیقت با خود خدا بیعت کردن. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونهاست. بعد در ادامه میگه فمن نکسه فانما ینکس على نفسه. خداوند میفرماید هر کس پیمان خودش رو بشکنه به خداوند ضرری نمیزنه، به خودشون ضرر میزنن. این ضرری که به اونها میخوره چی هست؟ این هست که خداوند اون ثوابی رو که به اونها داده پس میگیره، اون رضایتی رو که خداوند از اونها داشته پس میگیره. آیه قرآن کریم به صراحت این مطلب رو ثابت میکنه. پس اولا رضایت تا زمانی است که اونها بر عهد و پیمانشون باقی باشن. آیا همه اونها بر اون عهد و پیمانی که بسته بودن یا نه، در ادامه پاسخ خواهیم داد. این جواب اول. جواب دوم، خداوند در اینجا از کلمه از استفاده کرده. از یبایعونک تحت الشجره. خب کلمه از از نظر لغت عرب ظرف برای زمان گذشته، نه برای زمان حال، زمان آینده. یعنی خداوند در حقیقت می‌فرماید خداوند از مؤمنان راضی شد، اما کی راضی شد؟ در اون زمان گذشته‌ای که بیعت کردند. یعنی معنای اصلا معنای حتی معنای مضارع رو هم تبدیل به معنای ماضی میکنه. حالا مدارک رو از منابع خود اهل سنت عرض خواهیم کرد. ابو اسحاق شیرازی از علمای بزرگ اهل سنت هست. ایشون در کتاب اللمع فی اصول الفقه جلد اول صفحه 67 میگوید که فصلون و اذ و اذا ظرفون لزمان. اذ کلمه اذ و اذا ظرف برای زمان. الا ان اذ لما مضیه، اما کلمه اذ برای زمان گذشته است، نه برای زمان آینده. مثلا مثال هم میزنه، تقولو انت طالق اذ دخلت الدار. کسی به زنش بگوید تو طلاق داده شدی. چرا؟ اذ دخلت الدار، چون وارد خونه شدی. کی وارد خونه شدی؟ بعدن یک منظورش نیست که، الان که نیست. میگه چون قبلا وارد خونه شدی مثلا طلاقت دادم. معناه فل ماضی، معناش این هست که در گذشته هم چه اتفاق افتاده و تو طلاق داده شدی، نه اینکه در آینده و تا ابد اینجوری باشه، نیست. ابن سید مرسی در المحکم و المحیط، ایشون هم باز همین مطلب رو عرض میکنن جلد ده صفحه 87. و علمای اهل سنت، آیاتی در قرآن کریم ما داریم که کلمه از روی فعل مضارع اومده وارد شده. خب در حالی که قضیه‌ای که خداوند نقل میکنه مال خیلی زمان گذشته است. مثلا آیه و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا تا آخر آیه. زمانی که خود ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه خدا رو بالا بردن. کی بالا بردن؟ الان بالا بردن، آینده بالا میبرن؟ نه، یرفع فعل مضارع استفاده کرده، اما کلمه از معناشو برمیگردونه به معنای ماضی. در اون زمان بالا بردن، نه الان. خود علمای اهل سنت در ذیل همین آیه، مثلا ابی حیان اندلوسی از بزرگان علم علم تفسیر و علم لغت و علم ادب علم نحو هست، ایشون میگه و اذ یرفع ابراهیم و اذ من الادوات المخلصه للمضارع الى الماضی لانها ظرف لما مضى من الزمان. کلمه از ادواتی است که معنای مضارع رو تبدیل میکنه به معنای ماضی. چرا؟ چون از ظرف است برای زمان گذشته، نه زمان آینده. تفسیر بحرالمحیط جلد اول صفحه 87. جالبه که حتی خود ابن تیمیه حرانی وقتی فارغ از اون مباحث اعتقادی و کلامی و اون بحث میکنه، وقتی به این آیه میرسه صراحت داره و تصریح میکنه که خداوند از بیعت کنندگان راضی شده. کی راضی شده؟ در زمان گذشته، نه در زمانهای دیگه. ایشون صراحتاً بحث داره درباره همین کلمه از در آیات قرآن کریم. بعد آیات رو نام میبره که سر فعل مضارع داخل شده و معناشو ماضی کرده. آیات استدعون الی الایمان فتکفرون و آیات دیگه. بعد در ادامه میگه فقوله لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک بین انه رضی عنهم حاز الوقت. این کلمه از در این آیه ثابت میکنه که خداوند در همون زمان از اونها راضی شده، نه در زمانهای دیگر. فان حرف از ظرف لما مضى من الزمان، چرا که کلمه از ظرف است برای زمان گذشته. فعلم انه ذاک الوقت رضی عنهم بسبب ذلک العمل و اصابهم علیه. از این کلمه از استفاده میشه که خداوند در همون زمان و به خاطر همون عمل خاصی که انجام دادن راضی شده. یعنی دیگه زمانهای آینده و حال و بعد از اون رو شامل نمیشه. چه ارتباطی داره که خداوند از اونها برای همیشه؟ استدلال هم میکنه والمسبب لا یکون قبل سببه والموقت به وقتی لا یکون قبل وقته و اذا کان راضیا عنهم من جهتین فهذا الرضا الخاص الحاصل بالبيع لم يكن الا حين اذن. واضح و روشن میگه، میگه اگر سببی آمد برای چیز قبل از سببش نمی مسببی آمد مسبب قبل از سببش حاصل نمیشه.
اگر کاری موقت شد به یک وقتی خاص قبل از اون نمیشه انجام داد، قبل از اون حتی اتفاق نمیفته. بعد میگه اگر خداوند از اونها راضی شد به خاطر همون عمل خاص، به خاطر همون عملی که انجام دادن و بیعت کردن، لم یکن الا حین اذن، این رضایت فقط در همون زمان خاص هست. خب علمای اهل سنت بیان جواب بدن از این کلام ابن تیمیه که در مجموع الفتاوا جلد 7 صفحه 444 نقل شده. خب این نشانگره که این است که ابن تیمیه و همفکرانش وقتی میخواهن بدون در نظر گرفتن پیشفرض‌های اعتقادی بحث کنن، واقعیت رو میگوین و حقیقت رو میگن. اما وقتی با شیعه در میفتن، در جواب شیعه میخوان پاسخی بدن، اون حقیقت ها رو فراموش میکنن و متعصبانه و از روی تعصب هر چیزی که با لجاجت و عناد با اهل بیتی که با اهل بیت دارن برخورد میکنن. خب این جواب دوم ما. جواب سوم، علمای شیعه و سنی اعتقاد دارن که رضایت از صفات فعل خداوند هست. خب خداوند دو نوع صفت داره، اینها رو در هفته گذشته هم جناب ابوالقاسمی عرض کردن، صفات ذات و صفات فعل. صفات ذات صفاتی که هیچ وقت از خداوند جدا نمیشه، از قدیم با خداوند بوده تا ازل هم هست، مثلا علم و قدرت و حی بودن خداوند از این صفاتی که جز صفات ذات. خداوند همیشه عالمه، قدیم هم بوده، الان هم هست، آینده هم هست. اما یک سری صفاتی هست که در خداوند هست، ممکنه امروز باشه فردا نباشه، چون از صفات فعل خداوند هست، مثل صفت رازق بودن، مثل خالق بودن. خداوند یک روز یک کس رو خلق میکنه، قبل از اون نبوده، او رو خلق نکرده بوده. خداوند امروز به ما روزی میده، فردا ممکنه نده، یک روز هست یک نیست. خود علمای اهل سنت، فخر رازی از بزرگان تفسیر اهل سنت، در فرق بین این دو صفت خداوند میگوید که والفرق بین هذین نوعین من الصفات وجوه، میگه این دو صفت خداوند فرقهای زیادی با هم دارن. احد و ان صفات الذات ازلیتون و صفات الفعل لیست کذالک. یکی از فرقا این هست که صفات ذاتی ازلی هست، یعنی همیشه خواهد بود، اما صفات فعل اینجوری نیست. تفسیر فخر رازی جلد 4 صفحه 62. این خب نسبت دادن رضایت به خداوند این نیست که علمای اهل سنت ادعا میکنن دیگه تا ابد خواهد بود. چرا تا ابد خواهد بود؟ خداوند امروز از کسی به خاطر عمل خاص راضی هست، فردا به خاطر عمل بدی که انجام میده تمام اعمال گذشتهش از بین میبره. حتی نسبت به پیغمبر بزرگوار اسلام خداوند صراحتن میفرماید لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر مشرک بشی خداوند همه اعمال گذشته تو رو از بین میبره. ولا تکونن من الخاسرین. بله، وقتی به پیغمبرش میفرماید که رضایت من همینجوری بی خود و بی قید و شرط نیست و ابدی نیست و بستگی به اعمال تو داره، بستگی به رفتار تو داره، دیگه نوبت به خلیفه اول دوم که قطعا نخواهد رسید.
یعنی پیغمبر
از پیغمبر هم بالاتر هست، صحابه اون 1400 سالگی بودن، از خود پیغمبر بالاتر هست. بله، لئن اشرکت لیحبطن عملک. این جواب سوم. جواب چهارم، خود پیغمبر از اینها چه پیمانی گرفته بود که شما هم سوال کردید. پیغمبر از اینها پیمان گرفته بود که هیچ وقت بعد از این در جنگ ها فرار نکنن. بله، چون در جنگ احد، در جنگ های قبل از اون، خب صحابه فرار کردن که خودش هم میگه که انزو کننی اروا. حالا خب برحال کاری نداریم، هفته آینده انشالله مفصل درباره فرار خلیفه اول و دوم بحث خواهیم کرد و مدارکش رو حالا پاورپوینت شد هم درست میکنیم.
مثلا پیمان گرفته بل. از اینها که آره فرار نکنید از این بعد. حالا قبلا فرار کردید، بخشیدمتون.
حالا فرض کنیم بخشیدش، حالا خونم اونم جای بحث داره.
مثلا میگه حالا بخشید، از این بعد دیگه
فرار، از این بعد دیگه فرار نکنید.
از اون کسانی بل. که فرار کردن واقعا وای به حال.
خود مسلم نیشابوری در صحیح خودش که آیه ابوالقاسمی هم روایتشو خوندن که ایشون میگه از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه که ما 1400 نفر بودیم، بعد میگه وقال بایعناه علی ان لا نفر ولم نبایعه علی الموت، ما با پیغمبر پیمان بستیم که دیگه فرار نکنیم. خب این در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1483 حدیث 1856 باب استحباب مبایعت الامام الجیش تا، خب مفصل هست این بابش. خب بعد از اون آیا صحابه بر این عهد پیمانشون باقی ماندن یا نماندن؟ خب بعد از اون چند وقتی بعدش جنگ خیبر اتفاق افتاد. همین خلیفه اول و دوم جز کسانی است که خود علمای اهل سنت با سند صحیح نقل کردن که فرار کردند از جنگ خیبر.
آدم نقش شده.
بله سند صحیح حالا در هفته آینده هم صحت سندش رو و هم تصویر کتاب‌ها رو ان شاء الله اگر فرصت شد نشون خواهیم داد. بعد از اون در جنگ حنین هست که خداوند صراحتا میفرماید که و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. و در روز حنین در آن هنگام که فزونی جمعیت شما را مغرور ساخته بود ولی این فزونی جمعیت به درد شما نخورد و با زمین با همه وسعتش برای شما تنگ شده بود و همتون فرار کردید. خداوند صراحتا میفرماید که فرار کردید. خود علمای اهل سنت جالبه که در کتابهای خودشون تصریح کردن که این آیه در باره خلیفه اول ابوبکر و به خاطر حرفی که او زده بود نازل شد و به خاطر حرفایی که میزد که مردم رو میترسان در اون جنگ خداوند این آیه رو نازل کرد. ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب السیره النبویه جلد 3 صفحه 610 میگه و قال ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق گفت، چی گفت؟ لن نغلب اليوم من قله فانحزموا فكان اول من انحزم بنو سلیم بعد ثم اهل مکه ثم بقیه الناس. میگه ابوبکر گفت ما دیگه امروز به هر حال دیگه هرگز شکست نمیخوریم، اما شکست خوردن و همگی فرار کردن. بله جالبه که خود هنگامی که اینا فرار میکردن رسول خدا اینها رو فریاد میزن و صدا میزن این اصحاب سموره، کجاین اصحاب سموره؟ سموره همون درختی مشهوری، درختی موز که بعضی ها برحال خب میگذاریم از این قضیه که برحال اونجا بیعت کردن با پیغمبر. خدا رسول خدا در حنین هم فریاد میزد کجای اصحاب سموره، کجای اونهایی که با من بیعت کرده بودن که دیگه هیچ وقت فرار نمیکنن و الان فرار کردن. میگه بعد از اینکه این قضیه رو شنیدن یواش یواش صحابه برگشتن. خب به هر حال عهد و پیمان خودشون رو شکستن و این در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1389 حدیث 1775 هست. خب خداوند چگونه از کسانی که در جنگ ها فرار کردن راضی شده در حالی که خود خداوند صراحتا در سوره انفال آیه 15 و 16 در این باره مفصل حرف میزنه یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای کسانی که ایمان آوردید وقتی با مشرکان انبوهی از مشرکان روبرو شدید فرار نکنید. و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الی الله فقد باء بغضب من الله. اینها میگن خداوند از همه صحابه برای همیشه راضی شده ولی خداوند میگوید از اونهایی که در جنگ ها فرار کرده خشمگین هست، غضبناک هست. انفال 15 و 16. و حتی خود علمای اهل سنت در صحیح بخاری هست که گفتن که فرار از جنگ یکی از چیزهایی است که انسان رو برای همیشه در جهنم نگه میداره، از اون اعمالی است که انسان رو برای همیشه و جاودان در جهنم نگه می‌داره. در صحیح بخاری هست که عن ابی هریره اجتنبوا السبع الموبقات، از هفت چیزی که شما رو برای همیشه در جهنم نگه می‌داره دوری کنید. بعد دونه دونه میشماره میگه و تولی یوم الزحف، یکی از اونها فرار در روز جنگ هست. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1017 حدیث 2615. شوکانی از علمای اهل سنت در ذیل همین روایت صراحتن میگوید که کسی که فرار کنه به اتفاق علما قد ذهب جماعه من اهل العلم الى ان الفرار من موجبات الفسق. جماعت از علما گفتن که هر کس فرار کنه او فاسق هست. اینها میگن خداوند برای همیشه از اونها راضی شده ولی خب علمای اهل سنت در اون طرف چیزی دیگه میگن. این جوابه سوم چهارم ما و جواب چهارمم خیلی خلاصه عرض کنم. خود همین هایی که در بیعت رضوان حضور داشتن اعتراف کردن که بدعت گذاری کرده اند بعد از پیغمبر و اون استنباطی رو که علمای اهل سنت امروز دارن اونها نداشتن، خلاف این رو اعتقاد داشتن. اونها آیه قرآن کریم رو از زبان پیغمبر شنیده بودن، تفسیرش رو شنیده بودن، یک اعتقاد دارن. علمای اهل سنت الان برخلاف نظر اونها آیه رو جوری دیگر تفسیر میکنن. من به صورت خلاصه دو نفر رو اینجا خدمتون عرض خواهم کرد. اعتراف برای ابن عازب از کسانی است که قطعا در بیعت رضوان حضور داشته. در صحیح بخاری هست که عن علی ابن مسیب عن ابیه قال لقیت البراء ابن عازب رضی الله عنهما فقلت توبا لک صحبت النبی صلی الله علیه و آله و سلم و بایعته تحت الشجره. میگه از این شخص نقل شده که من با براء ابن عازب ملاقات کردم و به او گفتم خوش به حالت، با پیغمبر صحابی پیغمبر بودی و با پیغمبر زیر درخت بیعت کردی. اشاره میکنه صراحتن به همین آیه. فقال یا ابن اخی انک لا تدری ما احدثنا بعده، ای پسر برادرم تو نمیدونی که من بعد از پیغمبر چه کارهایی که انجام دادم، چه بدعتهایی که مرتکب نشدم، چه کارهایی که از من سر نزده. این در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1529 کتاب المغازی باب غزوه الحدیبیه آمده. این برای ابن عازب هست. ابو سعید خدری یکی از کسانی است که قطعا در بیعت رضوان حضور داشته، ایشون هم صراحتا همین قضیه رو، همین روایت رو، عین همین کلمه رو از ایشون هم نقل شده که دوستان میتونن در ذخیره الحفاظ آقای مقدسی جلد 5 صفحه 2583 ببینن. خب جنبندی داشته باشیم از این پاسخی مفصلی که ببخشید دیگه به هر حال خیلی مفصل شد. اولا رضایت از بیعت کنندگان مشروط به ایمان اونهاست. ثانیان کلمه از در از جبای اونکه دلیل بر اینه که خداوند در همون ظرف زمانی خاص و به خاطر همون عمل خاص راضی شده، نه برای همیشه و دائمی. ثالثا رضایت از صفات فعل و صفات فعل قابل تغییر و تبدیل هست برعکس صفات ذات، یعنی خداوند امروز از کسی راضیه ممکنه فردا راضی نباشه، ممکنه امروز ناراضیه فردا ممکنه راضی بشه به خاطر همون این همون قضیه. رابعا رسول خدا از اونها پیمان گرفته بود که هیچ وقت فرار نکنن و اونها بر این عهد و پیمانشون باقی نماندن و فرار کردن. علت رضایت خداوند بیعت اونها بود که فرار نکنن. وقتی این علت رفت معلول هم از بین خواهد رفت. جواب پنجمی هم که دادیم، خود کسانی که در بیعت رضوان حضور داشتن این رضایت دائمی رو از آیه استنباط نکردن، برخلاف نظر اهل سنت اونها کارهایی رو که بعدن انجام دادن نقض بر اون پیمان حدیبیه دونستن.
این حرف یه همچین ادعایی چقدر شبیه اون سخن یهوده ید الله بله. مغلوله
بله.
مثلا اونجا اونا میگن دست خدا بسته شده دیگه، ما رو آفرید و دیگه هیچ
بله دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، از ما راضی شده دیگه،
خدا راضی شد دیگه، حق نداره ناراضی
بشه، جرأت عدم رضایت رو نداره.
یعنی یه خورده دقت و فکر کنن میبینن خیلی حرف بزرگی است و باید خلاصه مواظب باشیم از این سخنها. خیلی متشکرم از پاسخی که ارائه فرمودید و با این حوصله خرج دادید و خیلی کامل پاسخ دادید. تشکر میکنم، لطف کردید. جناب آقای ابوالقاسمی، ما در هفته قبل هم یه اشاره داشتیم به قاتلان خلیفه سوم عثمان بن عفان. خب این اهل سنت خب ادعاشون اینه و اینو میگن که قاتلان خلیفه همه اهل جهنمن، همه کافرن، همه فلان، هرچی که درش میخواد در این خصوص بسیار موضع شدیدی گرفتن. خب در خصوص این قاتلان چندین بار اشاره شده، حالا امشب میخوایم در تکمیل بس به این اشاره، این قاتلان کی بودن، چه کسانی در میان اینها بودن، یا از همون بیعت رضوانی ها کسی بود و مدارکش رو از خود اهل سنت هم برامون نقل کنید، خیلی متشکرم.
خب همونطوری که شما فرمودین و در برنامه‌های قبلی هم مطرح کردیم، اهل سنت از یک سو ادعا می‌کنن تمامی کسانی که در بیعت رضوان بودن بهشتی هستن، از جمله خود آقای ابن تیمیه در مجموع الفتاوا بنفرماید و کلهم من اهل الجنه، تمامی کسانی که در بیعت رضوان بودن اهل بهشت هستن. و از پیامبر هم روایت شده که لا یدخل النار احد بایعت تحت الشجره، هیچ کدام از کسانی که تحت شجره بیعت کردند وارد جهنم نخواهند شد. البته حالا این لا یدخل النار با آیه قرآن هم سازگار ناسازگاری نداره که ان منکم الا واردها، مثلا آیه قرآن میگه ان منکم الا واردها، خود پیغمبرم باید برای رفتن به بهشت باید از روی جهنم رد بشه. حالا این اومده میگه در روایت داریم که لا یدخل النار احد، هیچ کس وارد بهشت وارد جهنم از نها نخواهد شد. احتمال تو همون صحرای محشر نگرشون میدارن، میگن شما همجا وایسین از اون جهنم رد نشین، فعلا همجا بمونین اگر بخوایم اینطور تفسیر بکنیم. جدای از این، خب اینا بهشتی هستن، اینو قبول میکنید دیگه از این بر نمیگردید، یه تضمین ازشون بگیریم؟ اگر قبول کردن که اینا بهشتی هستن، پسیم خب آقایانی که در قتل جناب خلیفه سوم عثمان هم شرکت داشتن با جناب عثمان وارد بهشت شدن،
یعنی قاتل و مقتول هر دو طبق این فرمایش شما بهشتی شدن. چرا؟ چون قاتلین عثمان و دشمنان او همگی جزوه خیلی، یعنی بیشترشون جزوه شرکت کنندگان در بیعت رضوان بودن. من نام بعضیشون البته عبارت بعضی از علمای هستند رو بیارم بر ضد اونها. آقای ابن حزم یه لعن الله من قتله، خدا قاتلینش رو بکشه، و راضی نه به قتله، هر کی راضی شد به قتله اون، فما رضی احد منهم قط به قتله الا میگه هر کسی که راضی به قتله شد یک مصیبتی براش سرش اومد. فساقون، فاسق بودن، محارب دین بودن، سافکون دمن حرامن همدن بلا تعویلن، خون حرام رو ریختن هیچ توجیهی هم نداشتن، ظالم بودن، عدوان داشتن، فهم فساقون ملعونون، هم فاسقن هم
ملعون.
دیگه از این واضح تر دیگه نیست. بریم ببینیم چه کسانی بودن. جناب آقای طلحه که به نظر اهل سنت جزو عشره مبشر است، آقای بلاذری در انصاب الاشراف نیفته، حرس القوم عثمان و منع من اجل ان يدخل علی، مردم دور بر عثمان رو گرفتن نداشتن کس واردش بشه، و اشار علی ابن العاص بان یحرم و یلبی و یخرج فیاتی مکه فلا یقدم علی. ابن عاص گفت آقا جون احرام تنت بکن، نذر کن، از همینجا با لباس احرام بیا بیرون، مردم حرمت لباس احرام رو حفظ میکنن، عثمان اینطوری فرار کن برو مکه، اونجا نمیکشنت. خبر به مردم رسید، گفتن نه والله لئن خرج لا فارقنا حتی يحكم الله بيننا و بينه، ما باهاش میریم بیرون هر جا خواست بره میریم، ولش نمیکنیم، اولین فرصت که از احرام بیرون اومد گیر آوردیم میکشیمش. عبارت اینجا مهمه، واشتد علیه طلحه بن عبید الله في الحصار، یکی از کسایی که خیلی تلاش میکرد این محاصره سخت تر بشه آقای طلحه بود، و منع من اجل ان يدخل الیه الماء، انقدر تلاش کرد که نظره آب به عثمان برسه. عثمان رو که میگن با لب تشنه شهید کردن، کی با لب تشنه شهید کرد؟ ما میگیم امام حسین و شیعه با لب تشنه شهید کرد، شما میگید عثمان رو طلحه با لب تشنه شهید کرد، فقط اسمش رو نمیبرین، میگید عثمان با لب تشنه شهید شد، خب بگید کی شهیدش کرد؟ ما میگیم امام حسین جزو برترین بهشتی ها سرور جوانان، شما میگید سه خلیفه اول ما برترین مسلمان ها شبیه هم
دلسته.
شمر امام حسین رو لب تشنه کشت، طلحه هم عثمان رو با لب تشنه. خب چه جوابی خواهید داشت شما
وقتی که در روایت خودشون
انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 285
جناب آقای ولاسم ظاهرن کسی تماس گرفته، ما میتونیم تماس ایشونو وصل کنیم بعد در خدمت شما شاید این پاسخ رو بدیم. ببخشید از اینکه کلام شما رو قطع میکنم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام، ما شما خوبه؟
سلام علیکم، خیلی متشکرم. خودتون رو معرفی می‌فرمایید؟
ما محترمتون سوالی داشتیم در رابطه با یا ایها الذین آمنو.
بله.
سراسر قرآن هر جا نگاه می‌کنیم می‌بینیم یا ایها الذین آمنو وجود داره.
بله.
می‌خواستم از کارشناس محترم تو سوال بکنم این یا ایها الذین آمنو رو خداوند همینطور بی حساب کتاب تو قرآن خودش برداشت آورده، یا این یا ایها الذین آمنو یه معنی داره، یه چیزی باید آدم دنبال بکنه و معنیشو پیدا بکنه از اونایی که واقعا معنیشو میدونن. من از کارشناس محترم شما این سوال داشتم. و بعد سوال دومم این در رابطه با وحدت، ما با وحدت با اهل سنت چطوری وحدت بکنیم؟ آخه اینا یه زمان وحدت کردن، زمانی هم که در مقابل آقا امام حسین وحدت کردن برای شهادت ایشون، آقا ما در این زمان ما چطوری میتونیم با اینا وحدت بکنیم؟ اگه لطف کنین ممنون میشم.
متشکرم.
و ایها الذین آمنو رو ایمان به کی؟ به خدا؟ به چی؟ به کجا؟ اگه اینم لطف کنین ممنون میشم بگید.
متشکرم. اسم شریفتون رو میفرمایید؟
جان بنده حسین هستم.
حسین؟
حسین هستم، حسین ابراهیمی.
از کجا؟
جان از فرانسه جناب.
از فرانسه. خب متشکرم از تماسی که گرفتید. خب تلفن بعدی رو بحث میکنیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خودتون معرفی میفرمایید و مطلب خودتون رو مطرح کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملا ظلما و جورا. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت حضرت علی خزبانی، جناب آقای
یزدی
و جناب آقای ابوالقاسمی، و عرض تسلیت به خاطر این شهادت بانوی دعالم حضرت زهرا سلام الله علیها. من یه سوالی رو معمولا چند هفته مستمر میپرسم، هم از حضرات اول قاسمی و یزدانی هم از جناب آقای دکتر دیگه از بعد پرسیدم دیگه همه دوستان حفظ شدن.
ما واقعیتش سوالا رو در حد توانمون پاسخ میدیم، حالا دیگه اگر فرصت کم بوده عذر میخوام که نشد پاسخ.
زنده باشید. نه دیگه این چون یه مقداری آقای دکتر عزیزی فرمودن جز خط قرمز آقای ابوالقاسمی آقای یزدانی جواب بدن. یه خود آقای ابوالقاسمی فهمیدم من کدوم مطلب رو عرض میکنم.
بله.
اگر محبت بکنم و میشه جواب بدم، نمیشه دیگه نمیدونیم قصه چیه که به هر حال برخورد عایشه با حضرت زهرا چقدر بد بوده که بیانش اینقدر مشکله نمیدونم.
این یک مطلب برخورد عایشه با حضرت زهرا سلام الله علیها رو سوال
مطلب مطلب دوم این که جناب آقای قزنی زیرت مطلب دوم رو بپرسم.
خواهش میکنم داخل بشه.
مطلب دوم این که این سوال رو هم بازم من در اصل قبل از بزرگان عزیزم پرسیدم که هنوز جواب نگرفتم. این که در مقابل ندادن فدک به بانی دعالم از زهرا سلام الله علیها حضرات و قاسبان خلافت چه بذل و بخشش هایی در حد دیگران کردن. این مسئله بعدی. مسئله بعدی این که آیا غیر از امیرالمومنین کسان دیگری بودند که از بیعت با ابوبکر سر باز زدند و آیا برخورد دستگاه با اونا چجوری بود؟ آیا اونها هم دست بسته بردند و این مسائل بود یا خیر؟ ازتون ممنونم و
خیلی متشکرم از تماسی گرفتید و سوالات مطرح کردید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو بیننده محترم که تماس گرفتید، شبکه جهانی ولایت صدای شما رو میتونیم داشته باشیم. لطفاً خودتون رو معرفی کنید و مطلبتون رو مطرح کنید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامتش. خودتون رو معرفی میکنید؟
ما حسینی هستم، یه سوال داشتم.
حسینی از
از این آقا سید بزرگوار.
از کجا تماس میگیرید برادر؟
ما از همین دور برای قم تماس میگیرم. عرضم به حضور شما این ما تو یک جای شنیده بودم یه دو تا منابع اهل سنت هم خوندم این آقای عمر سوسمار میخورده، این واقعت داره؟ اگه این واقعت داره این روشنی بندازه.
خیلی متشکرم. انشاءالله پاسخ سوال خودتون رو خواهید گرفت. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. خودتون معرفی کنید و سوالتون مطرح.
صادقی هستم از مازندران.
بله در خدمت شما هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی. عرض خدمتتون که من یه مطلبی رو می‌خواستم در خصوص یکی از این شبکه‌های به اصطلاح اهل بیت که عرض می‌کرد صحبت می‌کرد که نمی‌دونم ما تو قبل از ظهور حضرت هیچ کس نمیتونه به اصطلاح حکومت تشکیل بده و نمیدونم و تشکیل حکومت اسلامی نمیدونم هر کس تشکیل بده دجال است. از این صحبت هم واقعا دل آدم خون میکنه. این مرد نمیدونم چجوری اسمش رو اهل بیت سیرو و اهل بیت گذاشت. من خواهش میکنم که یه جواب استدلالی به اون شبکه گفتن اگه میتونین نمیدونم بیا با هم مناظره کنین در این زمینه که اصلا تشکیل حکومت امکان نداره.
انشاءالله
خواهش میکنم
چنانچه مسئولان شبکه صلاح بدونن این کارو خواهند کرد، ولی ما با شبکه دیگه معمولا مسئولیتی نداریم نسبت اونا و مسئول شبکه خودمون هستیم. شبکه جانب ولایت بفرمایید بیننده ای که تماس گرفتن.
سلام
علیکم. خودتون معرفی کنید و مطلب مطرح
کنید. حاجیان هم از دوست کریم. سلام عرض ادب خدمت بزرگوارتون آقای یه سوال دارم با دو تا مطرح میخوام نظرتون خواستم بدونم. ابوبکر عمر با اون همه اسم خلافتی که داشتن موقع فوتشون خواهان دف کنار قبر پیامبر بودن به هر قیمتی هم که خواستن به اون مطلب رسیدن. سوالم اینه که عایشه موقع فوت مانع از دفنش کنار پیامبر شد، این کراهتی که داشت چه علتی داشت؟ این یه مطلب. بعد یه مطلب هم میگم حالت تند داره بعد دیگه توی این ایام باید برخ
مختصر فهمید. ممنون میشم.
برادران مسیحی کسیشانی دارن که همه گناهانتون رو میبخشه وقتی میرن اعتراف میکنن. جای تعجب هم نیست که این برادران من اهل هستن، اونا نیز قدرت بهتری دارن و بخشش گناه داره. ما میرن با کلمه رضی الله کیسه خودشون هم به خاطر میگن هم به مخصوص و حتی اشتحال غلطشون هم یک وعده تو پر از بهش میرن. یه مطلب دیگه هم بگم در مورد وضو و رفع تهمت کنم. همه اطراف و وسواس رو گناه کبیره میدونن قبول و به اون اعتراف میکنن. آیا وضوی که اهل تسنن میگیرن آیا بوی اسراف و وسواس داره یا نه؟ بله. برنامه‌تون خیلی ممنون.
متشکرم از سوالی که مطرح فرمودید و تماسی که گرفتید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. خودتون رو معرفی کنید و صحبت بفرمایید.
معید جزائری هستم از بوشه.
بله، در خدمت شما هستیم.
خود میخوام در مورد سکیفه بنی ساعده سوال داشتم. تاریخ قبل از اسلام رو میخواستم بدونم، یعنی قبل از اسلام چی بوده سکیفه بنی ساعده؟
درست، به چشم چلا کارشناس محترم پاسخ شما رو خواهم داد. میگن سقیفه قبل از اسلام چه بوده؟ اصلا چرا؟ حالا اون یک سایبانی بوده برای امثال، ان شاءالله پاسخش رو به صورت کامل و مفصل خواهد داد. شبکه جانب برات بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
یه سوال داشتم.
در خدمت شما هستیم. خودتون رو معرفی کنید ابتدا، بعد سوالتون مطرح کنید.
جان
خودتون رو معرفی کنید بعد سوالتون مطرح کنید.
من از رحیم هم از کرج تماس میگرم.
از کرج، بله، در خدمت شما هستیم.
بعد میگفتن که فرزندان حضرت علی، آیا اون حضرت ابوبکر مثلا اسمان حضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت عثمان گذاشته بودن، آیا راسته؟
والله حضرت علی علیه السلام حضرت عمر و حضرت ابوبکر نذاره، اگر گذاشته باشن ابوبکر و عمر و عثمان گذاشتن بدون حضرت. حالا انشالله این پاسخ رو قبلا دادیم خدمت شما، انشالله باز هم اشاره خواهیم کرد که اگر فرصت بود. ما اینو چندین بار پاسخ دادیم و مجددا پاسخ دادن اون شاید وقت بگیره، اگر وقت شد انشالله پاسخ خواهیم داد. در خدمت شما هستیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. بله، زاران تماس قطع شده. شبکه جانب و تماس بعدی رو بس کنید. شالله.
الو
سلام علیکم، خودتون رو معرفی کنید و سوالتون رو مطرح بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
عزم بزرگ، من از خوزستان زنگ میزنم.
از خوزستان آقای؟
عزم بزرگ از خوزستان زنگ میزنم.
بله آقای؟
من حسینی هستم.
حسینی، بله، در خدمت شما هستیم.
عزم بزرگ، من برای ایام عید مشرف شدم به زیارت ارتفاعات امام حسین.
انشاءالله که خداوند قبول کنه.
مسجد کوفه من رفتم، بعد زمانی که من مسجد کوفه رفتم، خب میدونی خونه حضرت علی امام اول شیعیان نزدیک مسجد کوفه است. ضرب خوردنش داخل مسجد کوفه بوده، ولی امام علی امام اول شیعیان چرا اومدن داخل شهر نجف اومدن دفنش کردن؟
بله، حالا انشاءالله اینو پاسخشو خواهند داد. حالا اینکه چرا اونجا شهید و جای دیگه دفن شده، این سوال همچین شالال اگر فرصت شد پاسخ خواهم داد. در خدمت شما هستیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو.
الو سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. خودتون رو معرفی کنید بعد سوال بفرمایید.
من حیدری هستم از تبریز.
آقای حیدری از تبریز. در خدمت شما هستیم.
میگن که عمر داماد حضرت علی بوده، این راسته؟
بله، چشم اینم اشاره خواهد شد، البته اینم اشاره شده قبلا. متشکرم از سوالی که فرمودید و مطرح نمودید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
از بلوچستان زنگ میزنم، ایران شهر، شهرستان ایران شهر.
از بلوچستان آقای
عشقی هستم.
بله، در خدمت شما هستیم.
خسته نباشید.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
می‌خواستم از آقای یزدانی سوالی بکنم. می‌خواستم ببینم این همه مسائلی که در رابطه با اهل سنت در این کتاب ذکر شده، بله، آیا اینا حقانیتشون که برای اینا ثابت شده در با ائمه، در رابطه با امام علی، می‌خواستم ببینم اینا مخالفتایی که با صورت میگیره علتش چیه؟
بله، خیلی متشکرم از اینکه تماس گرفتید و سوالتون مطرح فرمودید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلامت باشید، خودتون معرفی کنید و سوالتون رو مطرح کنید.
جزائری هستم از بوچر، در مورد سکیفه سوال کرده بودم. خود میخوام سوالی که اینجا مطرحه، میخواستم بدونم چرا ابوبکر و عمر به جایی که در مسجد که جای تجمع مسلمانان نیومدن تجمع بکنن و سکیفه رو انتخاب دیدن؟ سکیفه
خیلی متشکرم. چون
که با فار جمع می شدن توش، چه دلیلی داره که مسجد و
محلی ما چنین به لطف دوست بنی شما کاملا قطع وصل میشه، ولی سوال شما کاملا مفهوم هست و متوجه سوال شما شدیم که چرا در سقیفه جمع شدن به جای اینکه در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم، مسجد جامعی که اونجا بود و محل اجتماع مسلمانان اونجا جمع نشدن. خب من از تمام بینندگانی که تماس گرفتن تشکر میکنم، امیدوارم فرصت بشه که همه سوالا رو پاسخ بدیم. من از محضر جناب ابوالقاسم هم عذر میخوام که کلام شریفشون رو قطع کردم و در خصوص قاتلان عثمان، حکمی که اهل سنت اونها دادن، صحبت فرمودید و مدارکی که ارائه میشد.
بله، عرض شد که جناب آقای طلحه جزء کسانی بوده که آب رو بر خلیفه سوم بسته. این رو در کتاب‌های دیگری هم از جمله حالا برای از آن عرض بکنم در انصاب الاشراف آقای برازری نقل کرده که عرض کردیم. آقای طلحه نامه‌ای نوشته به مردم مصر به این صورت: بسم الله الرحمن الرحیم، من المهاجرین الاولین و بقیت الشورا الی من به مصر من از صحابه و تابعین. ما مهاجرین نامه رو بنویسیم که چی؟ ننشد الله من قرأ کتابنا، ما شما رو قسم میدیم، شما رو به خدا هر کسی ما رو قبول داره اقبل الینا و اخذ الحق لنا و اعطانا، بیان پیش ما حق ما رو که خلافت بگیرن به ما بدن. خلفای قبلی رفتن صالح بودن، خلافت رحمت بود. و هی الیوم ملک حدود من غلب علی شاین آکله، خلافت قبلا رحمت بود، الان شده یک حکومت گازگیر. حضور یعنی کسی که گاز میگیره. هر کسی یه چیزی پیدا کرد همون قانون جنگل همون رو میخوره.
درست.
این نامه جناب آقای طلحه به مردم مصر، این رو در الامام سیاست جلد 134 نقل کرده. ابن عبدالبر در الاستیاب مینویسه که خود آقای طلحه از کشتن عثمان نادم شد، پشیمان شد. قالت الحي يوم الجمل ندمت ندامت الكس حال ما شريت رضا بني جرم برغمي اللهم خذ مني لعثمان حتى يرضى. خدایا انقدر از من خون بگیره، چون تیر خورده بود، خدایا انقدر از من خون بره تا عثمان از من راضی بشه. ابن عبدالبر الاستیاب جلد 2 صفحه 766. در الطبقات نویسه مروان به طلحه تیر زد روز جمل و هو واقفون الى جنب عایشه، تله کنار عایشه ایستاده بود، تیر به ساقش خورد. ثم قال والله لا اطلب قاتل عثمان بعد که ابدا. بعد مروان گفت دیگه دنبال قاتل عثمان نمیرم، چون تو قاتل عثمان بودی. بعد هر کاری هم کردن نتونست که مروان رو بگیره آیه تله. بعد گفت هازا والله سهم ارسله الله، اللهم خود لعثمان حتی یرضا. ثم وسد حجرا فمات. خدایا این تیر بوده که از جانب عثمان به سمت من اومده، دیگه هر چه خون رفت بده به عثمان، عثمان راضی بشه، ما خون عثمان رو ریختیم، حالا خون من در مقابل خون عثمان ریخته بشه، اینقدر بگیر تا راضی بشه. از طبقات جلد 3 صفحه 223. شبیه همین مطلب آقای برادری در انصاب الاشراف نقل کرده و مصادر دیگه. ذهبی در سیر اعلام النبلاء روایتی نقل میکنه که میگه طلحه راضی شد. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه تصریح کردند که طلحه علت خونخواهی عثمان این بود که اگر خونخواهی نمی‌کرد خودش مقصر می‌شد. والله ما استعجل متجردا للطلب بدم عثمان الا خوفا من ان يطالب بدمه. قسم به خداوند عجله نکرد طلحه با شمشیر کشیده برای گرفتن خون عثمان مگر به خاطر اینکه می‌ترسید خودشو به عنوان قاتل عثمان بگیرن زندانی بکنن. لعنه اومد نه تو، خودش در معرض خطر بود. ولم یکن فی القوم احرس علیه من، هیچ کس به اندازه طلحه حریص بر اس کشتن عثمان نبود. این یک نهج البلاغه صفحه 74. الاصابه باز میاد میگه طلحه به خاطر انتقام خون عثمان کشته شد، جلد 3 صفحه 432. الاصابه ابن حجر ابن ابی شیبه در المصنف شبیه همین رو نقل میکنه، جلد 7 صفحه 542. سندش هم صحیحه دیگه، چون طولانی است خیلی مطرح نمی کنیم. مروان به پسر عثمان گفت من بودم که قاتل بابا تو کشتم. بعدم تعریف میکنه چه اتفاقاتی افتاد وقتی که طلحه رو کشت. استرغابه جلد 3 صفحه 86. در استیاب هم همین نقل میکنه و مصادر دیگه. این یک شخص. پس
ما میگیم شمر امام حسین رو با لب تشنه کش، اهل سنت من باید بیان بگن آقای طلحه عثمان رو با لب تشنه
کش.
این مطلب رو الان هم بیان بگن و بعدش هم بگن ما میگیم همه کسایی که جزو عشره مبشر است زیر درخت بیعت کرده اهل بهشته. نفر بعدی عبدالرحمن ابن عدیس بلوی در الاستیاب نقل میکنه جلد دو صفحه 840 میگه این آقا ممن بایعت تحت شجره زیر درخت بیعت کرده پیامبر. هو کان الامیر على الجيش القادمین من مصر الى المدینه الذين حصر عثمان و قتله. اون نامه که طلحه فرستاد به اینا رسید، امیر لشکری که اومدن به کمک طلحه همین آقا بوده.
درست.
باز در الاستیاب شبیه همین رو نقل میکنه آیه ابن عسیر جلد 3 صفحه 488، فقط چون طولانی دیگه مطلبو نمیخونم فقط از اون مراجعه بکنن. در الکامل فی تاریخ نقل کرده جلد 3 صفحه 170 و مصادر دیگه. با این همه حرف چی میخوان بیان بگن؟ از یه طرف میگن قاتلین عثمان جهنمی ملعون، از یه طرف میگن بیعت کنندگان در رضوان همه بهشتی، از یک طرف میگن قاتلین عثمان جدا بیعت کنندگان در بیعت رضوان. خب ما اینو چیکار کنیم؟ چطور جمع ببندیم؟ سوالاتی است که پاسخی برای پیدا این راجع به این مطلب. اما سوالاتی که از آن پرسیدن دوست عزیز از فرانسه،
اجازه فرمود ما یه سری اتاق فرمان بزنیم.
باشه، خدمت دست
خدمت شما باشیم. من عذر میخوام از شما، یه سری به اتاق فرمان میزنیم، فرصت کوتاهی میگیریم و باز خدمت شما میایم.
آنان که در این جهان فانی جویند حیات دانی، از هستی خیش آر دارن، بر دل بر دل همه دان قیار دارم، هم خانه و یار مقبلان باش، همراه رفیق دلان باش، با هر چه یکی شوی همانی، زنهار زنهار مباز زندگانی. عجب رسمیه، رسم زمونه، امشب شب گریه کردن ماست. عجب رسمیه، رسم زمونه، قصه برگو فاطمه برای حیدر چادر خاکی به جا میمونه. میره فاطمه برای حیدر چادر حالا بریم مدینه انشالله بریم کوچه بنی هاشم رو جمع کردن. اولین سوالی که ازت میکنی از خودت میکنی اینه، میگی کجا سون خونه، چی شد اون کوچه، کجا سون خونه، جادون کوچه، آدماش کجا خدا میدونه. گلچه یاسم فاطمه هنوز، یعنی چی؟ هنه آقا محسن ابن علی. گلچه یاسم فاطمه هم گوشه باغچه، یعنی تو بقی توی گلدونه عطرش پیچیده تا کهکشونام، خودش کجاست خدا میدونه. میره فاطمه برای حیدر چادر خاکی به جا، مولا دهد قوس.
عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت شما بینندگان شبکه جهانی ولایت، همچنان با برنامه نگاهی به کتاب گفتگوی آرام یا الحوار الهادع در خدمت شما هستیم و از محضر کارشناسان محترم برنامه استفاده میکردیم. مطالب تمام شد، تلفن ها رو هم شنیدیم، به پاسخ سوالات مطرح شده میخوایم بپردازیم. نکته که میخوایم اشاره کنید اوله که لطف میفرمایید اسم شبکه دیگه رو نیارید در تماسی که با شبکه میگیرید و اگر بحثی هست به صورت کلی مطرح بشه، و دوم این که اگر تماس گرفتید همیشه خودتون معرفی کنید و درست هم معرفی کنید و بگید از کجا تماس میگیرید. این گونه نباشه که چون ما اکثر تلفن ها رو داریم و میدونیم که از کجا تماس گرفت، ولی بعضی وقتا دیده میشه که طرف عوض میکنه محل تلفنشو و مسائل دیگه. ما در خدمت شما هستیم، شما هر گونه مذهبی که داشته باشید میتونید تماس بگیرید، سوالتون رو مطرح کنید، به شرطی که توهین نباشه به شبکه دیگه و به گروه خاصی. خب جناب آقای ابوالقاسم، از محضر شما بهره مند میشدیم و همچنان میخوام از شما استفاده کنید در پاسخ برخی از سوالات.
یک سری سوالات دوستان گرامی پرسیدن، جناب آقای ابراهیمی فرمودن از فرانسه ظاهرا، راجع به معنی یا ایها الذین آمنو. خب مقصود مخاطب یعنی کسی که در همون جا بوده و میشنیده، قطعا مؤمنین زمان پیامبره. بله. چه کسانی زمان پیامبر مؤمن بودن؟ خیلی واضحه، اما مصادیقش رو خود اهل سنت گاهی اوقات در بعضی روایاتشون آوردن. در فضائل الصحابه آقای احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 654 حدیث 1114 روایتی است از جناب ابن عباس که می‌فرمود لیس من آیه فی القرآن یا ایها الذین آمنو الا وعلی رأسها و امیرها و شریفها، هیچ یا ایها الذین آمنوی در قرآن نداریم مگر اینکه در ایمانش، در مؤمن بودن علی رأس به حساب میاد، از همه بالاتره، امیر بر همه مؤمنین است، شریف کل مؤمنین است. والله ولقد عاتب الله اصحاب محمد فی القرآن و ما ذکر علیا الا بخیر، خداوند تمامی اصحاب رو تو بعضی از آیات توبیخ کرده اما جز از علی خوبی، از علی جز خوبی نگفته. اشارهش هم به همون آیه نجواست
که خداوند فرمود بیایید با پیغمبر نجوا کنید، درگوشی صحبت کنید، اما صدقه قبلش بدین. یک نفر هم خداوند فرمود اشفقتون ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقه،
سختتون بود،
سختتون بود بیاین صدقه بدین با پیغمبر صحبت بکنی. جز یک نفر که اون شخص کی بود؟ امیر مؤمنین علی علیه السلام. یعنی آیه ایست توبیخ تمامی صحابه است جز یک نفر، اونم همین آیه است، فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 654 حدیث 1114. این معنیه یا ایها الذین آمنوا. پرسیدن وحدت به چه معناست؟ ما چطور میتونیم با اهل سنت وحدت داشته باشیم؟ دقت بفرمایید، وحدت به این معنا نیست که در کارهای بد هم با کسی شریک بشیم. روایت از خود اهل سنت هم دارن، انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرت رو چه ظالم چه مظلوم یاری بکن. اما یاری در مظلوم بودن این است که حق او را بستانی، و یاری ظالم این است که او را نهی از منکر بکنی. درست. وحدت این است که ما سکوت کنیم کار بدی هم که ما باشون انجام بدیم، و اگر ما هم کار بدی کردیم دیگر نباید سکوت بکنن. وحدت به این معناست که بشینیم به صورت منطقی اشکالات همدیگر رو به همدیگه بگیم، بحث کنیم، ببینیم کدوم از همه بهتره. معنایی است که بارها و بارها این رو نقل کردیم از جناب شهید علامه مرتضی مطهری رو نقل کردیم و از دیگر علما و حتی از بانیان دارالتقریب که این معنای وحدته و هیچ مشکلی هم در این معنا نیست. هیچ کس نمیتونه این معنا اشکال بگیره. این سوالاتی که این دوستان گرامی پرسیدن. اما دوست عزیزی از قم تماس گرفتند، جناب آقای حسینی، راجع به این که ادعا شده خلیفه دوم سوسمار می‌خورده. بعضی از کسانی که این سوال رو پاسخ دادن گفتن که در صحیح مسلم و بخاری روایتش آمده. نه، در صحیح مسلم و بخاری تنها و تنها آمده که بعضی از صحابه به این ابراز علاقه کردن، اما خوردن در کار نیست، تسلیه به خوردن نمی‌کنه. یه شخصی آمد و دیدن چرا خیلی فربه است، گفتن چرا اینقدر فربه؟ گفت من سوسمار میخورم. گفت خوب، غذایی است که دیگران هم میتونن بخورن در بحث گرسنگی. اما روایاتی که دلالت بکنه خود اهل سنت نقل کردن، یه خودشون میدونن، حالا بعضیشون هم حلال میدونن شرعاً سوسمار رو، در مصنف ابن ابی شیبه با سند صحیح نقل کرده در جلد 5 صفحه 125 روایت 24352 24355 و 24356 و در کتاب تهذیب الآثار جناب آقای طبری باب مسند عمر بن الخطاب جلد 1 صفحه 169 و 174 نزدیک 13 یا 14 روایت نقل میکنه از جناب خلیفه دوم که ایشون در این روایت تصریح اومده که من علاقم به سوسمار از مرغ یا از گوشت شتر بیشتره. اما جایی که میگن دیدیم میخورد خودش،
نه
نیستش، اما میگه من علاقه بیشتر دارم. حالا دیگه هر چی از این برداشت بشه، خود اهل سنت میدونن و روایتی که دارن. اما جایی که تصریحا بگن آقا ما دیدیم خلیفه دوم سر سفره نشسته سوسمار میخورد، نه، این حرفا نیست،
چیزی نه،
ولی ابراز علاقه کرده، این مطلبی است که در کتب خودشون آمده. این راجع به این سوال. دوست دیگری سوال پرسیدن، جناب آقای جزائری از بوشهر ظاهرن بودن، که سقیفه قبل از اسلام چه بوده است؟ چرا به جای مسجد در سقیفه؟ سقیفه محلی بود، چون معمولا در جای عمومی نداشتن قبل از اسلام،
بله،
این جای عمومی نبود. لذا آیه جالب، آیه قرآن میگه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک و هدی للعالمین. یک جای عمومی مسجد، اولین جایی که به عنوان جای عمومی برای همه مردم قرار داده شد کعبه بود. جاهای عمومی خیلی کم بوده. یکی از این جاهای عمومی که در خیلی از شهرام درست میکردن محلی به نام سقیفه بوده. سقیفه بود، جایی درست میکردن، بزرگان میشستن با هم اونجا و مشورت میکردن، صحبتاشون میکردن. این برای قبل از اسلام. بعد از اسلام مسجد آمد. و بنا شد همه کارها در مسجد باشه. خب پیغمبر از دنیا رفتن، امیرالمومنین مشغول کفن و دفن پیامبر، یک عده اومدن در سقیفه جمع شدن. عبارت ارشاد به این صورته، یعنی بهانه‌ای که خلیفه دوم میاره، میگه انصار اجتمعوا بعصرهم فی سقیفه بنی زائده، که در سمت غرب مسجد النبی در حدود 2 کیلومتر با مسجد النبی یا بیشتر تقریبا فاصله داره. با اتوبوس در مسیری که میبرن گاهی از کس گاهی وقت کسانی که آگاهی دارن نشون میدن، میگن اینجا محل سابقه سقیفه
بنی ساعده است، اما در گردش های عمومی زوار نیستش. در اونجا جمع شدن. علت چی بود؟ بعضی ها به این صورت مطرح کردن که می ترسیدن به خاطر روایت هایی که بهشون گفته شده الان شورشی در مدینه بشه. وضعیت در اونجا جمع شدن که جلوی شورش مدینه رو بگیرن. خلیفه اول لمدن نه، اگر این طور بشه از دستشون میره. اینا رفتن اونجا به جای اینکه بیان در تشییع جنازه پیغمبر، در دفن پیغمبر شرکت کنن، رفتن اونجا. و حتی بعضی‌ها میگن در اونجا جمع شدن تا حق به حضرت علی برسه. حالا نقلی است که میکنن، ولی اونی که هستش میگه اون خلیفه دوم میگه اونجا جمع شدن برای اینکه خلیفه ای تعیین کنن، ما خواستیم عقب نیافتیم به دو رفتیم اونجا. بله، این علت حضور در صحیفه. دوست دیگری پرسیدن که آیا نام فرزندان حضرت علی ابوبکر عمر و عثمان بوده؟ قبلا هم چندین بار به این مطلب ما پاسخ گفتیم. در آرشیو شبکه ولایت برنامه مفصلی خود بنده داشتم، استاد کامل به این سوال پاسخ دادم، اما چون حالا پرسیدن فقط اشاره میکنم. اولا ابوبکر اسم نیست، کنیه است. نام او عبیدالله بوده به گفته خود علمای اهل سنت. حالا فرزندش بکر بوده، بهش گفتن ابوبکر. کسی کنیه رو نمیاد رو فرزندش بذاره، معمولا نامگذاری میشه، تسمیه کار پدر اگر باشه. پس این که چی؟ نامش عبیدالله بوده. جالب اینجاست این عبیدالله که کنیهش ابوبکره، بعضیا نقل کردن در کربلا شهید شد، بعضیا میگن همین که کنیهش هم ابوبکر بود زبیری شد، شد دشمن ارتری در سپاه زبیر کشته شد. این راجع به ابوبکر ابن علی. عثمان رو هم که خود حضرت گفتن آقا من به خاطر عثمان ابن عفان نام نگذاشتم، من یه برادر رضایی دارم به نام عثمان ابن مزعون، خیلی هم بهش علاقه داشتم، انما سمیتو به اسم اخی عثمان ابن مزعون. اصلا برای مردم تعجب بود که چرا حضرت عثمان گذاشتن. گفتن آقا من به اسم عثمان نداشتم، این عثمان ابن عفان نداشتم که مقاتل رو تاربیر مراجعه بکنید، من به اسم این نداشتم، انما سمیتو به اسم اخی عثمان ابن مزعون. شما یه داداش داشته باش، یه دشمنی هم داشته باش، اسمشون با هم یکی باشه، فرزندت رو به نام برادرت نامگذاری میکنی یا نه؟ ایسته طبیعیست. پس ابوبکر اصلا نامگذاری نشده. عثمان رو حضرت به عنوان عثمان ابن مزعون گذاشتن. در نامگذاری عمر هم اختلافه که چه کسی نامشو گذاشته. هیچ قولی نیست که خود حضرت علی نامو گذاشته باشه. اهل سنت روایت دارن که خلیفه دوم آمده و نام این فرزند رو گفته بگید عمر، مردم هم قبول کردن. این که حضرت علی چی میگفتن در روایات نیومده، اما خلیفه دوم بهش میگفته عمر. اینم آقای ذهبی نقل کرده. این پاسخ این
سوالی هم که مطرح کرد طوری پیش بنداش آورده، ما گفتم الان مثلا میگه حضرت علی علیه السلام عثمان ابن عفان گذاشته اسمشو یا اسمای دیگه، حالا خوب شد حالا به اونجا نه فقط با پیش بند ذکر
این راجع به این مطلب درست. جدای از اینکه آقایون اهل سنت خودشون میگن نامگذاری دلالت بر محبت نمیکنه، دو نمونه مثال میزنم واضح بشه. یک، آقای خلیفه اول اسم بچه‌ش گذاشته بود چی؟ عبدالعزا. عبدالرحمن بعد از اسلام آقای خلیفه اولش گذاشته بود چی؟ عبدالعزا، بنده بت عزا. سوال میکنیم خلیفه اول به بت عزا علاقه داشته؟ بس بچه‌ش گذاشته بنده عزا
گذاشته.
یک، میگن نه آقا نامگذاری اون موقع دلالت بر محبت نمی‌کرده، نامگذاری به اسمای رایج بوده، این اسمم رایج گذاشته. میگیم آقا نامگذاری دلالت بر محبت میکنه، اینجا که میرسن میگن بله. بعد میگیم خب چرا خلیفه دوم نهی کرد اسم بچه‌هاتون رو اسم انبیا نذارین؟ با انبیا دشمنی داشت؟ اگر نامگذاری دلالت بر محبت بکنه، چرا خلیفه دوم گفت بچه‌ها رو نام پیامبران نذارین؟ دشمنی داشت با پیامبرا؟ میگن نه آقا نامگذاری دلالت بر محبت نمیکنه. ما نمیفهمیم به کدوم حرفشون. این یک مطلب دیگه. سوال دیگر هم جناب آقای حیدری از تبریز پرسیدن، فرمودن که آیا عمر داماد حضرت علی علیه السلام بوده؟ اصلا فرض بگیریم باشه، آیه قرآن میگه کفار قوم لوط، حضرت لوط گفت بیاین داماد من بشین، دختر من رو بگیرین. این یک. پیغمبر داماد ابولهب بود، پیغمبر پدر
داماد ابوجهل،
بله ببخشید ابوسفیان، بله پیغمبر داماد ابوسفیان بوده، پیغمبر داماد ابوسفیان بوده، پیغمبر داماد رئیس یهودیان خیبر بوده، حیی ابن اخطب. چرا؟ چون صفیه همسر پیامبر پدرش رئیس یهودیان خیبر بود که اسلام نبود، کشته شد.
یعنی پدرزن پیغمبر یک یهودی بوده. خب حالا که پیغمبر داماد اوناست افتخار برای اونا میشه؟ برعکس هم هست. یعنی این ارتباط نسبی علتش نمیکنه. جدای از این که یه نکته خیلی مهم و ظریف هستش، در کتاب تهذیب الاسماء آقای نووی گفته ام کلثوم دختر ابوبکر بود که عمر با او ازدواج کرد. کتاب دیگه تصریح دارن عمر رفته به خواستگاری ام کلثوم دختر ابوبکر. این کتاب میگه نه، همین با هم ازدواج هم کرده. اما این دختر کجا بود؟ محمد ابن ابی بکر
که در نزد
شیعه امیرالمومنین بود، دشمن باباش عثمان هم بوده، جزء قاتلین عثمان دیگه نرسیم همه رو بخونیم، جزء قاتلین عثمان به حساب میاد. شیعه امیرالمومنین نموده. این آقا با مادرش اسما خونه امیرالمومنین زندگی میکرده. امیرالمومنین بهش گفتن ابنی پسر من. خب این دخترم با داداشش خونه امیرالمومنین بوده، بگو هم گفتن بنتی. لذا بعضیا فکر کردن عمر دختر حضرت علی گرفته. البته ما به اهل سنت توصیه میکنیم اصلا این مطلبی روایت های جعلی که خودتون در مورد ازدواج نقل کردیم مطرح نکنید، اصلا شرم‌آوره برای خودتون. روایت هایی که شما با سند صحیح برای ازدواج عمر با دختر حضرت علی آوردین بیشتر مایه آبروریزی خلیفه دومه. درست. به علتی که گفتیم، یک میگه خلیفه دوم قبل از اینکه این ازدواج رو بکنه، حالا عذر میخوام با این تعبیرات ممکنه خانم ها بیننده ما باشن، ولی من که مجبورم عرض کنم، دامن دختر رو بالا زده، نگاه کرده، ساق دختر رو گرفته، دختر رو بغل کرده بوسیده، امیرالمومنین دختر رو آرایش کردن قبل از ازدواج، زبان انداز فرستادن پیش او. این رو که شما نقل کردین، اگر همچی ازدواج رو میخواین برای خلیفه دوم شما ثابت بکنین، ثابت بکنین، ما قبول میکنیم. اگر واقعا همچی ازدواج رو ثابت میکنین میگیم قبول.
باید فسق عمر رو قبول
کن. اگر همشی ازدواج باشه شما بگید، ما مانع شما نمیشیم. لکم دینکم ولیه دین، بگید مجبور نمیشیم حرفای شما رو قبول کنیم. حالا بر فرضم باشه دلت بر هیچ خیر و صلاحی در اونها نمیکنه، همونطور که گفتیم دامادهای پیغمبر از این طرف و خود پیغمبر پدرزنش از اون طرف شکستانی بودن. این سوالاتی که
ممنون از پاسخ سوالاتی که با حوصله کامل دادید و تشکر میکنم از شما. برخی سوالات رو هم خطاب جناب حضرت یزدانی بود و برخی سوالات رو با شما زحمتش بکشید، ان شاء الله از محضر شما بهره بشیم در همین فرصت کوتاهی که باقی مونده.
خب دوست عزیزی سوال کردن، برنامه‌های دیگه هم سوال کردن درباره برخورد عایشه با حضرت زهرا چی بوده. خب اینا واضح و آشکار هست که حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی پیش پیغمبر محبوب بود و پیغمبر حضرت زهرا رو بیش از هر کسی دوست داشت. خب روایت شد دیشب حضرت آیت الله قزوینی به صورت مفصل خواندن. از اون طرف نسل پیغمبر صلی الله علیه و سلم از طریق حضرت زهرا بنا بود که ادامه پیدا کنه و ادامه پیدا کرد. خب و خیلی از مسائل دیگه که حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین زنهای دیگه پیغمبر داشتن که عایشه هیچ کدوم از اونها رو نداشت. خب این باعث شده بود که حسادت های زیادی نسبت به همسران پیغمبر و همچنین حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشن و این حسادت ها رو ما در سایتمون مقاله مفصلی که آیا عایشه نسبت به اینها حسادت داشته یا نداشته توضیح دادیم اونجا، که خب نمیشه این فرصتی کمی که به ما گفتن نمیشه اونها رو خوند. ولی خب اونی که مربوط به حضرت زهرا میشه به خاطر اینکه با حضرت خدیجه خیلی حسادت داشت. حضرت خدیجه کسی بود که دارای فرزند شد با دختر حضرت خدیجه، یعنی با حضرت زهرا، به همین دلایلی که گفتم حسادت زیاد میکرد. خب مدارکش در اونجا ببینم. یک قضیه ای که علمای اهل سنت در منابع خودشون نقل کردن در صحیح بخاری و مسلم هست، بحثی که بین عایشه و بقیه همسران پیغمبر اتفاق افتاد که زینب بنت جحش سلام الله علیه به عایشه فحش‌های بسیار رکیکی داد و عایشه به او فحش‌های بسیار رکیکی زشتی داد که قبلا ما اینها رو مدارکش رو خوندیم. در ادامه در کتاب سنن ابو داود همون روایت آمده و ادامه روایت این گونه است که وقتی زینب بنت جحش آمد پیش همسران پیغمبر و پیش امیرالمؤمنین و حضرت زهرا به اونها فرمود که عایشه به شما خاندان اهل بیت فحش داد. این عین روایتش هست. فقالت زینب بنت جحش گفت ان عائشه رضی الله عنها، رضی الله عنهاش اینو بعدن خودشون اضافه کردن، بله، وقعد بکم، به حضرت علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا گفت وقعد بکم، به شما فحش داد و فعلت، یک سری شکلگم برای شما در آورد. فجاءت فاطمه تو فقال لها انها طب ادامه روایت که مفصلش رو ما در اونجا خوندیم طبق این روایت در سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 274 شماره 4898 عایشه به حضرت زهرا فحاشی کرده. خب دیگه حکمشو خودش علمای اهل سنت بهتر میدونن که ما خیلی کار نداریم. همین قضیه درباره حضرت زهرا سلام الله علیها هم اتفاق افتاد. حضرت زهرا هیچ وقت از عایشه خوشش نمی آمد، واضح است که خوشش نمی آمد. حتی در اون زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها در حالت احتضار بود، عایشه اومد برای عیادتش، اجازه ورود به عایشه نداد. روایت است که منابع شیعه و سنی نقل کردن، هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده، که مثلا اصل متن روایت این هست: قال فاطمه تو سلام الله علیها اذا مت تو فغسلنی انت، به اسما گفت ولا يدخلن علی احد، هیچ کس حق ورود نداره، هیچ کس، حتما نام برده، خب در روایت نیامده. فلما توفیت فاطمه تو جاءت عایشه، وقتی حضرت زهرا از دنیا رفت عایشه آمد که غسل بده یا بر حال، تدخل علیها، میخواست وارد بشه، فقالت اسما لا تدخلی، تو حق ورود نداری. فکلمت عایشه ابوبکر، ادامش هست که عایشه ابوبکرم آمد اجازه ورود ندادن. به هر حال این روایت است که در منابع شیعه و سنی آمده، از کتابهای شیعه میتونن به کتاب کشف القمه فی معرفت الائمه جلد اول صفحه 504 و کتابهای دیگه شیعه مراجعه کنن. از کتابهای اهل سنت سنن کبرای بیهقی جلد 4 صفحه 34، الاستیعاب ابن عبدالبر جلد 4 صفحه 1897 و کتابهای دیگه ای که خب به هر حال ما البته انشالله اگر فرصت شد در سایتمون این مطلب رو خواهیم گذاشت. اما سوالی دیگه ای که یکی از دوستان کردن، حالا من متاسفانه اسما رو یادداشت نکردم کیا بودن، که برخورد خلیفه با کسانی که بیعت نکردن چی بوده؟ خب برخوردش که با حضرت زهرا مشخص است و ما انشاءالله در ایام شهادت زهرا از همین هفته به بعد این مدارک رو هم حضرت آیت الله غزونی هم ما خدمتون عرض خواهیم کرد که برخورد ابوبکر و عمر چی بود، حمله کردن به خانه حضرت زهرا و اونها به آتش کشیدن، که خود منابع اهل سنت با سند معتبر نقل کردن که ابوبکر در آخرین لحظه از عمر خودش میگفت ودیت تو انی لم اکن کشفت بیت فاطمه، ای کاش به زور وارد خانه فاطمه نمی شدم و اونو حد که حرمت نمی کردم، که حالا به صورت تفصیلی انشاءالله این روایت رو هم از نظر سندی و هم از نظر دلالی بحث خواهیم کرد. اما این که روایات دیگه هم هست که عمر قسم می خوره و ایم الله ما زانی که به مانی انشتمه، تا آخرش که تهدید می کنه به سوزاندن، و اینها رو انشاءالله در ادامه خواهیم خوند. اما کسانی که از بیعت ابوبکر تخلف کردن، یکی دو نفر نیست، خیلی از اصحاب تخلف کردن و حتی تا 6 ماه خیلی از اونها و بعضی اونها تا آخر عمر با ابوبکر اصلا بیعت نکردن، اما هیچ برخوردی با اونها نمیشه، تنها با حضرت زهرا و حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و یک نفر از اونها سعد ابن عباده است که برخورد شدیدی میشه، با بقیه هیچ برخوردی نشده، چون آدمهای قرحال تأثیرگذاری شاید نبودن. که من یک روایت رو میخونم از کتاب تاریخ ابوالفدا، میگه فبایع عمر ابوبکر و انصال الناس، تا آخرش میگه بیعت کردن، میگه خلا جماعت من بنی هاشم، جماعتی از بنی هاشم بیعت نکردن، و زبیر هم بیعت نکرد، و عتبه ابن ابی لهب، عتبه پسر ابولهب هم بیعت نکرد، و خالد ابن سعید ابن ابی العاص هم بیعت نکرد، مقداد ابن عمرو، سلمان الفارسی و ابی ذر و عمار ابن یاسر و براء ابن عازب و ابی ابن کعب و مال و علی ابن ابی طالب، همه اینها که بیعت نکردن طرفدار علی ابن ابی طالب بودن و دوست داشتن علی ابن ابی طالب خلیفه باشه.
شخصیت کمی بله. نبودن در همون
نه، آدمای خیلی بزرگی بودن. بله،
تو سقیفه جمع بله. شده اینطوری پس نبودن بله.
هیچ کدوم از اونایی که در سقیفه بودن به اندازه هیچ کدوم از اینها نبود. بعد در ادامه میگه و کذالک تخلف عن بیعت ابی بکر ابو سفیان ابن امیه، ابو سفیان من بنی امیه، ابو سفیان هم بیعت نکرد، که البته ما قبلا توضیح دادیم که او رو چجوری ازش بیعت گرفتن و بعدا او چجور راضی شد با رشوهی که دادن، با اون صدقاتی که به او واگذار کردن و پسرش رو در شام حکومت دادن واگذار کردن. اما ما هیچ، اینها تخلف کرده بودن دیگه، هیچ روایاتی در منابع اهل سنت نداریم که ابوبکر و عمر مثلا آتش گرفته باشن، اومده باشن در خونه اینها، یا بیاید بیعت کنید یا که خونتون آتیش میزنیم، نداریم همچین مطلبی. اگر دارن خب نشون بدن به ما، خب ما خوشمون میاد از این روایت ها، ولی نداریم در منابع اهل سنت، فقط درباره حضرت زهرا سلام الله علیها است که اینها با اون دار و دسته خودشون میان و حمله میکنن به خانه حضرت زهرا و حد که حرمت میکنن. فقط با سعد ابن عباده است که او خودش قسم میخورد که من هیچ وقت با اینها بیعت نمیکنم، در هیچ نماز جماعتی حاضر نشد، در هیچ مراسمی از مراسم های اینها حاضر نشد، تا آخر عمرش با اینها بیعت نکرد، ولی خب بعدن در شام از دنیا رفت. و خود علمای اهل سنت جالب گفتن که اون شب نمیدونم در جای در بیابان استاده چیکار میکرد، جنها او رو کشتن. تنها کسی که در طول تاریخ در از زمان حضرت آدم تا حالا با جن او رو کشته همین سعد ابن عباده است. گفتن جن او رو کشته، شعر هم دربارش سرودن. خب واضح و آشکار هست که اینها همش دروغه و جن کسی رو در طول تاریخ نکشته و اونو ترور کردن به خاطر اینکه خیلی دیگه علیه ابوبکر و عمر حرف میزد و سخن میگفت.
تروریستش هم بله.
مشخصه، بله مشخص است. اما سوال دیگه هم که کردن که آیا عایشه مانع دفن امام مجتبی شده یا نه، ما در شب شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام تمام مدارکش رو از کتاب‌های شیعه و سنی نقل کردیم. حالا اینجا این دوست عزیز احتمال اون برنامه رو ندیدن، ما یک مطلب از کتاب‌های اهل سنت یک سند رو اینجا ذکر می‌کنیم. ابن عبدالبر قرطبی از بزرگان تاریخ اهل سنت، دانشمند پرآوازه ای که در کتابی داره به نام بهجة المجالس، در این کتاب این گونه حرف میزنه که لما مات الحسن ارادوا ان يدفنوه في بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقتی حضرت امام حسن علیه السلام از دنیا رفت، میخواستن او در خانه رسول خدا دفن کنن. فابد ذلك عایشه، عایشه جلوی این کار رو گرفت. ورکبت بغلتن، سوار یک قاطر شد. و جمعت الناس، مردم رو هم جمع کرد. ناس منظورش کی هست؟ که همون بنی امیه و مروانی ها رو کی جمع کرد؟ عایشه جمع کرد. فعبد ذالک عایشه و رکبت بغلتن و جمعت الناس. فقال لها ابن عباس که انک اردت ان یقال یوم بغلتن کما قیل یوم الجمل. ابن عباس اونجا اعتراض کرد که عایشه دوست داری یک روز دیگه هم مشهور بشه به روز قاطر، همونطور که روز جمل مشهور شد یوم البغله. امروز چی دنبال چه فتنه ای هستی که اجازه نمیدی اینجا امام حسن رو دفن کنن؟ که ما مدارکش رو اونجا عرض کردیم. ابن عبدالبر قرطبی مالکی مذهب هست، متوفای 463، کتاب بهجة المجالس و انس المجالس جزء اول من قسم الاول صفحه 100. حالا ما در سایتمون عکس صفحه کتاب و اون مدرک رو هم گذاشتیم اونجا. خب این سوال بعدی بود، یک سوال دیگه هم کردن که حالا وقتم هست، خیلی وقت کم هست، به صورت خلاصه اینو بگیم که سوال کردن چرا امام علی علیه السلام رو در نجف دفن کردن، چرا در مسجد کوفه دفن نکردن. خب این واضح و آشکار هست که علی ابن ابی طالب در اون زمان دشمنان زیادی داشتن، دشمنان قسم خورده ای داشتن، که اگر کسی جای دفن علی ابن ابی طالب رو میدانست از خوارج از بنی امیه قطعا میومدن اهانت میکردن و قبر حضرت رو میشکافتن و ممکن بود معلوم نبود با جنازه حضرت چی کار کنن، که خود علمای شیعه و سنی در کتابهاشون این قضیه رو گفتن و دلیل دفن رو گفتن که چرا بردن در نجف و اونجا مخفیانه دفن کردن و تا سالها بعد و تا قرنها بعد از اون کسی محل دفن امیرالمومنین رو نمیدانست. که شیخ مفید از علمای بزرگ اهل سنت شیعه، کتاب بزرگان از بزرگترین علمای شیعه است، کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد جلد اول صفحه 10، در همه اول کتاب میگه لما کان علمه علیه السلام من دولت بنی امیه من بعده و اعتقادهم فی عداوته و ما ینتهون الیه بسوء النیات فیه من قبیح الفعال و المقال تا آخرش. میگه دلیل دفن امام علی در اینجا این بود که امام علی میدانست که دولت بنی امیه بعدن سرکار خواهد آمد، اینها با امیرالمؤمنین دشمن هستند و ممکن بود که جنازه رو به هر حال شبانه یک وقتی به هر حال از قبر در بیارن و اهانت و جسارت کنن. کتاب الارشاد جلد اول صفحه 10.
خیلی متشکرم.
البته سوالای دیگه هم مون که
اکثر سوالا رو پاسخ واقعا ما از شما که تشکر میکنم با حوصله و اینقدر صبر
دیگه آقای اشکی دادیم. بلوچستان سوال کردن که چرا اهل سنت با اینکه میدونن شیعه بر حق است، این همه مطالب در کتاب‌هاشون هست، بازم شیعه با شیعه مخالفت میکنن. دلیلش واضح و آشکار هست، همون دلیلی که در صدر اسلام بود و ابو جهل و ابو سفیان و اینها با اینکه شق القمر رو خودشون با چشم خودشون دیده بودن، اما به خاطر اینکه ریاستشون از دست ندن، اون پول و سرمایه‌ای که بود از دست ندن، خیلی از دلایل دیگه اونها ایمان نمی آوردن. اگر ابو جهل ایمان می آورد خب با عمار یاسر در یک طبقه میشد، کسی فرقی به اونها قائل نبود و اونها به خاطر دنیای خودشون با رسول خدا مخالفت کردن. علمای اهل سنت هم البته مردم عادی نمیدونن خیلی از حقایق رو، اگر بدانن خیلیاشون ممکنه، ولی علمایی که میدونن از علمای بزرگی که میدونن اگر ایمان بیارن شیعه بشن، خب مثل خیلی از علمایی که شیعه شدن و بیچاره شدن، زندگیشون رو گرفتن، خانوادهشون رو گرفتن و تمام سرمایه و زندگیشون از دست دادن، اینجوری خب اینجوری وقتی اتفاق میفته قطعا اونها هم شیعه نمیشن.
البته خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید برای ما دیگه وقت نیست. تشکر میکنم از شما و همچنین از بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت که تا این لحظه پذیرای ما بودن. تا هفته آینده شما رو به خدای مردان میسپاریم. خدا نگهدار.